بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله ان الله وسیرون بالعباد. بینندگان عزیز، سلام و درود خداوند بر شما. خیلی ممنونیم که نگاهی پرمحبتتون رو باز هم میهمان شبکه جهانی ولایت کردید. از هر کجای این دنیا، در اروپا، آسیا، آفریقا و شبه قاره هند، هر کجا که بیننده این برنامه هستید، امیدوارم در صحت و سلامتی کامل باشید. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه راه و بیراه و طبق معمول هفته گذشته و برنامه‌های آینده انشاءالله استاد یزدانی در خدمتشون هستیم. این برنامه هم در خدمت این استاد بزرگوار هستیم. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بعد كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر المعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب هم باز هم برگی دیگر از تاریخ وهابیت رو ورق بزنیم و باز هم درباره این مذهب باطل افشاگری کنیم و دست اونها رو رو کنیم در و بیننده های عزیز شیعه و سنی انشاءالله که روشن میشه. خدمتون است.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیز، اون عزیزانی که با ما همراه بودند در جریان هستند، خدمتون بینندگان عزیزی که شاید از امروز همراه ما شدند، عرض سلام دارم و توضیحاتی به درمورد این برنامه خدمتون عرض میکنم. این برنامه برنامه با عنوان راه و بیراه هست، معرفی و ریشه یابی تفکر وهابیت، تفکر تکفیری و سلفیگری که الان گریبانگیر جامعه اسلامی و جامعه جهانی شده و میبینید جنایت اونها رو در جهان که چه کارهایی دارن میکنن. بحث ما اینجا نشون دادن تاریخچه اونها و تفاوت اونها با سایر مذاهب اسلامی هست. قطعا بینندگان عزیز ما، چه شیعیان گرامی و چه عزیزان اهل سنت، نیاز هست بیشتر با این فرقه تکفیری و این معضل بزرگ امروز جهان اسلام بیشتر آشنا بشن و شیعیان عزیز ممکنه گاهم دیدن با دیدن برخی از تصاویر و جنایت ها و سخنان خدای ناکرده در گوشه ذهنشون این شبهه به وجود بیاد که اینها عزیزان اهل سنت هستن. ما میخواییم اینجا اثبات بکنیم که اینها از اهل سنت نیستن و وهابیت از اهل سنت جدا هستن و همچنین اهل سنت عزیز که قطعا این بصیرت رو دارن و میدانند وهابیت فرقه جدا از تفکر اونهاست، بهتر و بیشتر و با استدلالی محکمتر آشنا بشن با این تفکر و بدانند و بفهمند و به یقین برسن که چقدر تفاوت بین عزیزان اهل سنت، برادران ما، وجود داره با فرقه خبیث و فرقه تکفیری وهابیت. اما هفته گذشته اولین قسمت از این برنامه بود، در خدمت استاد یزدانی بودیم. بنده استعدا دارم از حضرت استاد که شاید بینندگانی با ما همراه نبودن هفته گذشته یا اینکه فراموش کرده باشن برخی از مطالب رو، مجددا خلاصه ای از آنچه در هفته گذشته ارائه فرمودید ارائه بدید تا ان شاءالله بنده سوالم رو از حضرت می‌خوام پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در هفته پیش اولا هدفمون رو از این برنامه اعلام کردیم و گفتیم که هدف ما افشاگری درباره وهابیت هست و اینکه ثابت کنیم به همه جهانیان که وهابیت هیچ ارتباطی با اسلام نداره. اعمال و رفتاری که وهابیت در تاریخ انجام داده و امروزه در کشورهای مختلف انجام میده، مثل قتل و کشتار و بد رفتاری هایی که انجام میده، این کارهای مشبعیز کننده ای که انصافا اینها انجام میدن هیچ ربطی به اسلام نداره و اسلام و مسلمانان مسئولیت اعمال بد و وحشتناک وهابیت رو به عهده نمیگیرن و کار اونها رو تایید نمیکنن. ما باید به جهانیان اینو اعلام کنیم، به شیعه، به سنی، که اینها چه چهره ای دارن و نقاب از چهره واقعی اینها بردارن. این هدف اول ما بود و هدف دوم هم تفاوت، اثبات تفاوت بین اینها و اهل سنت و اینکه اینها اعتقادات اینها هیچ ارتباطی به اهل سنت نداره. اهل سنت هیچ کدوم از این اعتقادات رو قبول نداره، بلکه خلافش رو قبول داره. اینها اجماع رو یه چیزی میدونن و اهل سنت برخلاف اونها اجماع دارن، مثل بحث توسل که اینها میگن عدم توسل اجماعی، در حالی که اهل سنت خودشون گفتن کسی که توسل نکنه و به هر حال مسلمان نیست و این قضیه اجماعی هست. این دو هدف عمده ما بود که در برنامه قبل هم توضیح دادیم و بعد معرفی کردیم وهابیت رو، بحث سیاسیشون رو و اینکه اینها سه دوره حکومت داشتن، دوره محمد ابن سعود، دوره ترکی و دوره سوم که دوره عبدالعزیز به بعد هست. اینها رو مفصل توضیح دادیم که از چه تاریخی شروع شد و در چه تاریخی اینها از بین رفتن، سه دوره حکومت عربستان سعودی و سومیش هم انشاءالله که به توسط مسلمان ها و با همتی که مسلمان ها خواهند داشت، حالا از راه جنگ نشد، از راه روشنگری از بین خواهد رفت
انشاءالله.
بعد اعتقادات وهابیت رو ما دونه دونه شمردیم که اولش تکفیر بود، دوم بحث استغاثه رو قبول نداشتن، توسل رو قبول نداشتن، تبرک رو قبول نداشتن، زیارت قبور رو قبول نداشتن، شد و رحال رو قبول نداشتن، زوارات القبور رو قبول نداشتن، گذاشتن شمع رو، بنای بر روی قبور رو و این مسائل رو نزدیک به 20 تا از اینها رو شمردیم و قول دادیم که انشاءالله به صورت مفصل 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 تمام این اعتقادات رو بیان کنیم در این برنامه که حالا پیش بینی میکنیم شاید تا 50 تا برنامه بکشه. کل وهابیت رو، تاریخچه‌شون رو، اعتقاداتشون رو بررسی و به شبهاتشون هم انشاءالله پاسخ خواهیم داد و بعد هم یه سری از فتواهای شرم‌آور اینها رو که وهابی‌ها داده بودن که با عقل و نقل و اجماع و سنت و قرآن سازگار نیست، اونها رو هم بیان کردیم و اگر فرصت شد در هر برنامه یکی دو مورد از فتواهای عجیب و غریب اینها رو هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. انشاءالله نستیم اولین بحث رو هم انشاءالله این شب گفتیم که همون اولین اعتقاد اینها که با همه مسلمان‌ها در تضاد هست، تکفیر همه مسلمان‌ها توسط وهابیت باشه انشاءالله.
بله انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز، می‌دونید که الان در جهانی که الان به سر می‌بریم، این فرقه وهابیت هست که داره اسلام رو خدشه‌دار می‌کنه، نام اسلام با تکفیر گفتن موقع ذبح کردن مسلمان‌ها، با انفجارهایی که داره صورت می‌گیره در اقصی نقاط جهان توسط این وهابی‌ها، دارن اسلام رو اینگونه معرفی می‌کنن. وظیفه ما هست به عنوان یک شبکه جهانی که مخاطبین جهانی و بین المللی داریم، این هست که ما مشخص بکنیم خط ما و اهل سنت از وهابیت جداست و اینها با ما هیچ ارتباطی ندارن، بلکه ما تضادهای بسیار زیادی با وهابیت داریم. امشب میخواییم به بحث تکفیر بپردازیم، همون ریشه اصلی این کشت و کشتارها که اینها مسلمانها رو میکشن، شیعیان و اهل سنت رو میکشن. به عنوان سوال اول، من سوالی رو که حالا انشاءالله در مورد تکفیر بحثای دیگه هم هست و کلیپ هم داریم خدمتتون می‌خوایم پخش بکنیم، اما این رو مطرح می‌کنم که استاد یزدانی، آیا در کتب خود وهابیت، اعتقاد خود وهابیت، خودشون اقرار کردن و این حکم رو دادن و مطرح کردن که همه مسلمان‌ها که قطعا قشر زیادی از اونها عزیزان اهل سنت هستن کافر هستن و اونها رو تکفیر کردن، از دیدگاه خود وهابیت اگر همچین مطلبی هست انشاءالله ارائه بفرمایید شما استفاده بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر ادعا میکنیم که اینها تمام مسلمان های غیر وهابی رو کافر میدونن و کشتنشون رو حلال میدونن، باید مدرک اولا از خودشون نشون بدیم و بعد از علمای اهل سنت. اما بحث اول که اینها میگن که وهابیت تفاوت داره با مسلمان ها و سایر مسلمان ها با ما تفاوت دارن، از کتاب های خودشون و از زبان محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش انشاءالله خدمت همه بینندگان عزیز نشون میدم. این یک مدرکی بود که ما هفته پیش نشون دادیم در کتاب مؤلفات و شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب. در این کتاب اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در کتاب بخش رسائل و شخصیه، نامه های آقای محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب اومده که به هر کسی نامه نوشته در این کتاب ثبت شده. در نامه ای که به مردم ریاض می نویسه و منها رسالتون ارسلها الى اهل ریاض و منفوخه، بله، در این بعد از بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبدالوهاب و فلان و فلان تا آخرش که اینجا میگه و انا اخبرکم، من به شما خبر میدم، عن نفسی والله الذی لا اله الا هو، من به شما خبر میدم از خودم، از وضعیت خودم، قسم به اون خدایی که غیر از او خدایی نیست. لقد طلبت العلم، من دنبال علم رفتم و اعتقاد دارم، من عرفنی انلی معرفه و انا ذلک الوقت لا اعرف معنا لا اله الا الله و لا اعرف دین الاسلام، میگه من تا قبل از این که دنبال علم برم و تحقیق کنم و این حرفا اصلا معنای لا اله الا الله رو نمیدونستم. کسانی هم که منو میشناسن این قضیه رو میدونن و مطمئن هستن که من معنای لا اله الا الله رو نمیدونستم. من نمیشناختم که دین اسلام چی هست قبل از این که خداوند منت نهد بر من و دین اسلام رو بر من معرفی کند. یعنی من قبل از این کافر بودم. کسی که معنای لا اله الا الله رو نشناسه، کسی که دین اسلام رو نشناسه، او قطعا چیه؟ کافر هست. و کذالک مشایخی ما منهم رجل عرف ذالک. استادان منم هیچ کدوم از اینها معنای لا اله الا الله رو نمیدونستن و هیچ کدوم اینها دین اسلام رو نمیشناختن. هر کسی خیال کند که علما معنای لا اله الا الله رو میدونه یا معنای اسلام رو میداند قبل از این، کسی که همچه ادعایی بکنه فمن زعم من علما الارض انه عرف معنا لا اله الا الله او عرف معنا الاسلام قبل ذالک الوقت او زعم ان مشایخی ان احدا عرف ذالک فقط کذبه. هر کسی که خیال کنه که معنای لا اله الا الله رو قبل از این میدانست یا ادعا کنه یا خیال کنه که استادهای او، بزرگان اونها و تا صدر اسلام دیگه مشایخشون اینها معنای لا اله الا الله رو فهمیده، این آدم آدم دروغوی افترا بسته و دروغ گفته و کسی حق نداره خودش رو تعریف و تمجید کنه. این ببینید تصریح میکنه که چی؟ من خودم معنای اسلام رو نمیدونستم، اساتید من هم معنای اسلام رو نمیدانست. هر کسی بگوید من معنای اسلام رو میدانستم قبل از این، او دروغگوست. یعنی چی؟ یعنی همه مسلمان هایی که تا امروز هستن معنای لا اله الا الله رو نمیدونستن، همه کافر هستن، خودم هم کافر بودم و تازه دین جدید خدا منت نهاده بر ما، خدا دین جدید رو منت نهاده و به من الهام کرده اون رو که به حال به شما مردم باید این رو بگم.
با این استدلال پدر و مادرش هم کافر میشن، خودش هم کافر زاده میشن.
پدر و مادر و همه اساتیدش، همه اهل سنت قبل از اون، همه مسلمان های قبل از این، کسی معنای لا اله الا الله رو نمیدونسته و کسی اسلام رو نمیشناخته. این یک مدرک. حالا من سری باید اینا رو بگم چون خیلی مدرک زیاد هست. کتاب بعدی عنوان المجد فی تاریخ نجد، نویسنده خود علمای اهل سنت وهابی هستن، المورخ الشهیر شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر النجدی الحنبلی. کتاب در کجا چاپ شده؟ المملکت العربیت السعودیه در ریاض در سال 1402. یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخی وهابی هاست که اینها خودشون چاپ کردن. در دارالملک عبدالعزیز همین کتاب چاپ شده. در جلد اول، الجزء الاول، در این کتاب در صفحه شماره 26 در همون مقدمه کتاب ببینید چی میگه. ثم ان هذا الدين الذي من الله به في اخر الزمان على اهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال والظلم والجور والقتال فجمع الله بعد الفرقه تا آخرش. ببینید چی میگه؟ میگه خداوند در آخر الزمان به مردم نجد یک دینی رو عطا کرده، منت نهاده بر مردم نجد و دینی رو بر اونها آورده برای اونها. بعد از این که همشون گمراه بودن، بعد از این که همشون جاهل بودن، بعد از این که همه مشرک بودن، بعد از این که فلان بودن. یعنی چی؟ یعنی یک دین جدید اومده دیگه. بله بله. جالب، محقق کتاب عصبانی میشه، میگه این قوله ثم ان هذا الدين الذي من الله به على اهل نجد قد يتوهم الذي لم يعرف الماضي نجد وما كان له الها قبل ظهور ده. دیگه میخواد بگه که آقا مردم نجد قبل از این بت پرست بودن، مردم نجد قبل از این درخت پرست بودن. چی بودن؟ معنای لا اله الا الله رو نمیدونستن، معنای توحید رو نمیدونستن، تا اینکه آقای محمد ابن عبد الوهاب ظهور کرد و دین جدیدی به هر حال آورد و این دین جدید مردم نجد رو بیدار کرد، اونها رو از جهل، از گمراهی، از ظلم، از جور، از قتال و از چیزهای دیگه، از توحید و بدعت و فلان و فلان، اونها رو نجات داد. این دیگه اعتراف خودشون هست، اعتراف بزرگان وهابی است که ما دین جدید آوردیم، دینی که قبل از این نبوده، دینی که سایر مسلمان‌ها اون دین رو نداشتند. این مدرک دوم که خدمتتون نشون دادیم از خود وهابی‌ها. در کتاب شواهد الحق، حالا از این بگذاریم، من باز یک مدرک دیگه نشون میدم، اینم خیلی جالب هست، کتاب الدرر السنیه فی عجوبت نزدیه. این کتاب رو کی نوشته؟ آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم عاصمی قحطانی نزدی. مجموعه از رسائل و مسائل علمای نزد هست از زمان محمد ابن عبدالوهاب تا امروز. در این کتاب ایشون باز مطلب جالب رو میاره، الدرر السنیه کتاب النصائح، در این کتاب در همون جلد 14 از این کتاب الجزء الرابع عشر جلد 14 کتاب النصائح صفحه 375 ببینید. ولا ينبغي لأحد من الناس العدول عن طريقة آل الشيخ رحمة الله عليهم ومخالفة ما استمر عليه في أصول الدين فإنه الصراط المستقيم الذي من هاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم. چی میخواد بگه؟ میگه شایسته نیست که مردم از راه و رویش آل شیخ، آل شیخ کیا هستن؟ فرزندان محمد بن عبدالوهاب، عدول کنن. همه باید طریقت آل شیخ رو برن. هر کس با اینها چرا؟ چون اینها فإنه صراط المستقیم، آل شیخ اینها صراط مستقیم. ایاک نعبد چیز اهدنا صراط المستقیم. مردم که تو قبل از آل شیخ میگفتن همه اشتباه میکردن، تازه فهمیدن معنای صراط المستقیم چیه. اگر کسی غیر از راه آل شیخ رو بره، فقط سلک طریق اصحاب الجحیم، اونها طریق اصحاب الجحیم. هر کسی غیر از راه آل شیخ رو بره، او راه اصحاب جهنم رو بره. یعنی کسی که وهابی نیست، کسی که پیرو آل شیخ نیست، کافر هست دیگه. خیلی واضح، خیلی روشن دیگه. از این واضح‌تر چی می‌خواستن بگن؟ کسی که پیروی نکنه از آل شیخ، از فرزندان محمد ابن عبدالوهاب، او از اهل جهنمه و تمام مسلمان های عالم غیر از وهابی ها مخالف هستن با آل شیخ، مخالف هستن با فرزندان محمد ابن عبدالوهاب و خود محمد ابن عبدالوهاب، بنابراین اونها همه اهل جهنم هستن. حواستون که هست به ما؟
بله انشاءالله.
یک نامه هست، سلیمان الکردی استاد محمد ابن عبدالوهاب در زمانی که در مدینه بوده، شاگرد سلیمان الکردی بوده، در این کتاب نامه رو نقل میکنه از این استادش که خطاب کرده به محمد ابن عبدالوهاب. شواهد الحق فی الاستغاثه به سید الخلق، نویسنده که یکی از بزرگان اهل سنت هست، قاضی شیخ یوسف بن اسماعیل نبهانی، اصخایی میکنم، متوفای 1350، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان. در این کتاب، در کتاب شواهد الحق، نامه ای رو نقل میکنه در صفحه 131، اینجا میاره، میگه از کسانی که ردیه نوشتند بر علیه محمد ابن عبدالوهاب، یکی از اساتیدش بود. او کی بود؟ شیخ محمد ابن سلیمان الکردی، صاحب حواش شرح مختصر به افضل. از جمله حرفایی که زده در نامه‌ای که بر او نوشته، ابن عبدالوهاب سلام علی من اتبع الهدا، دیگه سلام هم بهش نمی‌کنه، سلام بر کسی که پیروی کند از هدایت. من تو رو نصیحت کردم که لسانت را از مسلمان‌ها برداری، زبان تکفیر رو از مسلمان‌ها برداری. من به هر حال شنیدم که شخصی فإن سمعت من شخص انه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه الصواب و ابن دل الادله انه لا تأثير لغير الله. بس به هر حال استغاثه رو میاره که استغاثه چی هست و استغاثه چی نیست. فإن ابا فكفره حين اذن بخصوصه ولا سبيل لك ولا سبيل لك الى تكفير السواد الاعظم من المسلمين. تو حق نداری همه مسلمان ها رو به خاطر استغاثه کردن، اکثر مسلمان ها رو به خاطر استغاثه کردن کافر بدانی. و انت شاذن عن سواد الاعظم، تو یک گروه شاذ در میان گروه اعظم، یک گروه بزرگ، یک گروه کوچک. سواد اعظم یعنی 90% اهل سنت، 90% مسلمان ها. اینها چند درصد هستن؟ 2%، 3%، و بقیه هم شاید شیعه به نظرش باشه. تو در میان این سواد اعظم یک گروه کوچک هستی. فنسبت الکفر الی من شذ عن سواد الاعظم اقرب، اگر ما بخوایم این گروه کوچک رو تکفیر کنیم خیلی بهتر از اینه که 90% مسلمان ها رو تکفیر کنیم. لانه اتبع غیر سبیل المؤمنین. چرا؟ چون این گروه شاز راه رو رفته که مسلمان ها اون راه رو نرفتن. چی میگه این آقا، این استاد محمد بن سلیمان الکردی؟ یعنی آقای محمد بن عبدالوهاب، تو داری همه مسلمان ها رو تکفیر میکنی، اونی که کافر هست خود جناب عالی هستی و پیروانت، کسانی که از تو پیروی میکنن بهتره که کافر باشن، اقرب هستی کافر باشن، تو راه غیر مسلمان ها رو رفتی. تو که میگی همه مسلمان ها کافر هستن، همه مسلمان ها کافر نیستن، بلکه خود جناب عالی و پیروانت کافر هستیم. این یک مدرک. مدرک بعدی کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، نویسنده سید احمد ابن سید زین دهلان، معروف هست همون زین دهلان معروف. در این کتاب که مکتبة الاحباب اون رو چاپ کرده در صفحه 93 باز همین نامه رو میاره که میگه من خودم این نامه رو دیدم که شیخ محمد سلیمان الکردی مدنی این نامه رو به ایشون نوشته و نامه رو قشنگ مفصل میاره. ولا سبیل لک الا تکفیر السواد الاعظم من المسلمین و انت شاذ عن سواد الاعظم فنسبه الكفر الى من شذ عن سواد الاعظم اغرب لانه اتبع غیر سبیل المؤمنین. اینم حرفش که این آقا میاره. زین دهلان که از شیخ الاسلام بوده در مسجد الحرام، در مقدمه کتاب توضیح داده که آقای زین دهلان مفتی مردم مکه بوده و شیخ الاسلام مسجد الحرام بوده در زمان خودش. این مدرک بعدی که خدمتتون نشون دادم. اما مدرک بعدی باز اینم چیز جالبیه، در کتاب تاریخ الوهابیین آمده، نویسندش ایوب صبری پاشا هست، فرمانده نیروی دریایی عثمانی ها. ایشون این کتاب نوشته به نام تاریخ الوهابیین که خیلی کتاب جالبیه. در این کتاب در صفحه‌اش رو هم من یادم رفته یادداشت کنم، صفحه‌اش رو ذخیره نکردم، سخنرانی آقای محمد ابن عبدالوهاب میاره. محمد ابن عبدالوهاب بعد از اینکه پیروز شد چه سخنرانی کرد؟ یا اهالی المدینه، ای مردم مدینه، ان دینکم الیوم قد کمل، دین شما امروز تازه کامل شد، شما امروز نعمت اسلام رو بر حال شما رو فرا گرفت، نعمت اسلام از امروز. و رضی الله عنکم، خدا از امروز از شما راضی شد، طبق اون آیه قرآن کریم که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم فذروا ادیان آبائکم الباطله، دینهای پدران خودتون رو که دین باطل بودن همه رو رها کنید، هیچ وقت از پدرانتون از اجدادتون به احسان یاد نکنید، هیچ وقت بر اونها رحمت نفرستید، لانهم ماتوا علی الشرک بعصرهم، تمام اجداد شما، تمام پدران شما مشرک از دنیا رفتن.
خطابش به شیعه هاست استاد یزدانی.
مردم مدینه اون زمان همه اهل سنت بودن و هیچ کدوم اینها، حالا خطاب به شیعه شو رو هم میرسه، محمد بن عبدالوهاب تمام شیعیان رو هرمزده میدونه، حالا اون رو هم حالا گفتید انشاءالله الان من خدمتون نشون میدم. بعد میگه من معین میکنم چی عبادت کنی، چی انجام بدی، چی انجام ندید و از این حرفا و تا آخرش. بنابراین ایشون ظهور وهابیت رو یک دین جدید میدونه، یک دینی که اسلام رو کامل کرده. تا امروز اسلام همه مسلمان ها ناقص بود، همه مسلمان ها تا امروز مشرک بود. اینا مدارک نیست که شیعه نوشته باشه، یا از کتاب های خود وهابی ها نشون دادیم، یا علمای اهل سنت این مطالب رو گفتن. باز من یه سری مدارک دیگه هست که اینها رو هم نشون میدم از آقای بن باز. اینم جالب هست، کتاب مجموع فتاوا و مقالات متنوعه آقای بن باز چاپ دارالقاسم. در این در جلد اول از مجموع فتاوای آقای بن باز که در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، در اینجا جالب هست، آیه قرآن کریم رو میاره، ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. این آیه رو میاره میگه من آیات دیگه هم آوردم و چی آوردم، فتأمل ذالک جیدا. مردم حواستون رو جمع کنید، دقت کنید، تدبر کنید. چرا؟ تا روشن بشه که لک ما وقع فیه اکثر المسلمین من الجهل العظیم بهذا الاصل الاصیل حتی عبدوا مع الله غیره و صرفوا خالص حقه لسواه فالله المستعان. حواستو جمع کنه ای مسلمان، من این آیات رو برات خوندم. چرا؟ چون روشن میشه که اکثر مسلمان ها به این اصل اصیل که همون توحید هست جاهل هستن. اکثر مسلمان ها توحید رو نفهمیدن، اکثر مسلمان ها به توحید عمل نمی کنن، اکثر مسلمان ها به این آیات عمل نمی کنن، اکثر مسلمان ها کسانی غیر خدا رو عبادت می کنن. وقع فی اکثر المسلمین من الجهل العظیم به هذا الاصل الاصیل حتی عبدوا مع الله غیره. ببینید چقدر واضح و آشکار توضیح میده. اکثر مسلمان ها دیگه، اکثر مسلمان ها شیعه نیستن، شیعه که الان اکثریت نیست دیگه. اکثریت به نظر شما آقای حسینی؟
نه خیر.
بله، برعکس هفته پیش خیلی ساکت نشستید و سوال نمیپرسید، حالا گفتم تحلیل کنیم شاید سوال پرسید.
من خیلی مشتاق بودم که یه بحث شما داشتین، شاید سوالا هم میرسید.
میگه اکثر مسلمان ها توحید ندارن، اکثر مسلمان ها غیر خدا رو عبادت میکنن، هم خدا رو هم غیر خدا رو، مثل مشرکین زمان مکه. این حرف کیه؟ حرف آقای بنباز هست، عبدالعزیز بنباز، تنها شخصی که از مفتیان اعظم عربستان سعودی بوده و از نسل آقای محمد ابن عبدالوهاب نیست. بقیه همه آل شیخ فلان آل شیخ فلان هست، اما این بنباز هست به خاطر یک دلیل خاصی که به هر حال این مفتی اعظم شد، حالا دیگه وقت پرداختنش نیست. کتاب دیگه هم البته داره، در کتاب العقیده الصحیحه که بنباز این رو نوشته، در همین کتاب هم در العقیده الصحیحه، در این کتاب هم ایشون باز تصریح میکنه، همین قضیه رو میاره که همه همون مطلب هست، هم عبارات که همه اکثر مسلمان ها چیز هستن، مشرک هستن.
بعد
دیگه از این واضح تر چی میخوان دیگه؟
واقعا
باز هم جاهای دیگه هست، اینم مدرک به هم من نشون بدم، بعد انشالله میدونم که میخوای سوال بپرسی، حالا که تحریک شدی این سوال رو هم این رو هم نشون بدم. وقتی وهابی ها پیروز شدند، اکثر شهرهای مسلمان ها رو دارالحرب اعلام کردند و دارالشرک. خیلی از اصلا شهرهای شهر فلان شهر فلان شهر فلان اینجا همه دارالشرک هستن. حالا من خیلی خلاصه اینا رد میشم، کتاب الدرر السنیه فی عجبابت النجدیه، نویسنده آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم عاصمی القحطانی نجدی، این در این کتاب جلد اول کتاب العقاید خودش در شهرهای مختلف رو نام میبره، شهرهای نجد. اما بلاد نجد که بخش اعظم از عربستان سعودی رو به حال تشکیل میده، شیطان به حال در اینها خیلی نفوذ کرده، گول زده همه این مردم رو، همشون میرفتن سراغ قبر زید ابن خطاب، از او چی میکردند و چی میکردند و چی میکردند، و به حال همه اهل توسل بودن و همه مشرک. شهرهای بعدی، صفحه بعد، من العجب، میگه عجیب هست که این اعتقادات باطل، این مذهبهای گمراه کننده، این فلان و این فلان و این فلان، حتی به حرمین شریفین هم رسید. مردم حرمین شریفین هم چی بودن؟ مثل مردم نجد چی بودن آقای حسینی؟
مشرک بودن دیگه.
مشرک بودن و کافر بودن و باید همشون کشته بشن و شدن هم. صفحه بعد، مردم طائف. بعد اینجا توضیح میده که در کنار قبر ام المؤمنین میمونه چیکار میکردن، کنار قبر حضرت خدیجه چیکار میکردن، و در مکه مردم کافر بودن همه. در طائف مردم قبر ابن عباس رو میپرستیدن و مشرک بودن و چی بودن و چی بودن. حالا چون وقتمون کم هست اینا رو دارم سری انجام خدمتون عرض میکنم. در مدینه منوره مردم همین کارا رو انجام میدادن، در بندر جده مردم همین کار رو انجام میدادن، در نجف اشرف محل شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مردم همین کارها رو انجام میدادن، در مصر، اما بلاد مصر، در مصر مردم همه همون مشرک بودن، بتپرست بودن، درخت پرست بودن و عبادات الوثنیه داشتن و دعاوی الفرعونیه داشتن. مسلمان های مصر همه اینجوری بودن. در یمن، حضرموت، شهر عدن، نمیدونم یافه، نجران، حلب، دمشق و سایر بلاد شام، اینها رو دونه دونه نام میبره، میگه در اینجا هم همه وضعیت به همون صورت بود. در موسل، موسل عراق، در بلاد الاکراد، تمام کردستان، در تمام کردستان مردم زهر فیها من اصناف شرک و الفجور و الفساد. یه همون حرفهای سجودی رو داره میزنه احتمالاً. شما حرفهای سجودی یادتون هست که در کردستان چه وضعیتی فسادی هست؟ حالا نمیخوایم دیگه حرف اون آقا رو بزنیم،
تهمتی که زد،
تهمتی که زد آقای سجودی. ایشون هم همینو میگه، در موسل در شهرهای کرد نشین همه مردم مشرک بودن، در عراق در به ویژه بدنام میبره در مشهد الحسینی شهر مقدس کربلا رو میگه اینجی بودن، چی بودن، رافضی ها میدن چی کار میکنن و چی کار نمیکنن، هم مشرک هستن، همچنین کنار قبر حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه میان و همچنین در مشهد امیرالمومنین نجف اشرف، مشهد ابی حنیفه ببینید و در مشهد ابو حنیفه و مشهد ابی حنیفه، خیلی مهمه این مطلب، و معروف الکرخی، اینا همه سنی هستن، و شیخ عبدالقادر گیلانی. بعد میگه اینا همه و قد افتتنوا بهذه المشاهد رافضتهم و سنیتهم.
عجب
نمیکنه، شیعه و سنی نداریم، شیعه هم در عراق مشرک هست، سنیای عراق هم همون مشرک هستن، سنیایی که آمدن برای ابو حنیفه گنبد ساختند، آمدن به زیارت قبر ابو حنیفه، به ابو حنیفه توسل کردن، مثل امام شافعی، مثل فلانی، مثل فلانی، رافضی و سنیشون همه
یکی
هستن. آقا این حرف بنده نیست، این کتابی است، این مدرکی است از خود علمای وهابی. خود وهابی ها کتاب نوشتن و گفتن وضعیت مردم در زمان محمد ابن عبدالوهاب چگونه بوده، شیعش، رافضیش و سنیش همه مشرک بودن، چه اونهایی که قبر ابو حنیفه رو زیارت میکردن،
شیعه که قبر ابو حنیفه زیارت نمیکنه.
نه دیگه، خودش توضیح میده رافضتهم و سنیتهم، چه رافضی چه سنی. این خیلی مهم است و برادران اهل سنت امیدوار هستم که بیان و دقت کنن روی این قضیه و بدونن که وهابی ها نظرشون درباره اونها چی هست. باز صفحه بعد، در فلان جا، در فلان جا، در فلان جا، همه اینها میگه اگر کسی این حرفایی که ما زدیم رو مطالعه کنه، ایمان داشته باشه، اسلام داشته باشه، یقین میکنه که اینها همه از راه راست دور شدن، همه بر حال از راه قرآن دور شدن. چی شدن؟ چی شدن؟ همه به زخارف شیطان تمسک کرده اند، به جایی که به قرآن تمسک کنن. همین هایی که نام بردیم، شهرهای مختلف، نجد، مکه، مدینه،
بغداد،
یمن، بغداد، بحرین، بر حال موسل، شهرهای کردنشین، همه کردها الان ببینن اینا نظرشون درباره کردها چی بوده. اینا همه از دم مشرک بودن، همه از دم، تا اینکه خداوند یک منتی نهاد و دین جدید با پیامبر جدید به نام محمد ابن عبدالوهاب و دینی به نام وهابیت منت نهاد بر این مردم که آورد و مردم رو تونست به هر حال قلقم کنه و بکشه. حالا ما داریم خود علمای اهل سنت نقل کردن که اینا وقتی میخواستن مکه رو تصرف کنن، مکه رو محاصره کردن مدتی، اونقدر محاصره رو طول دادن، نگذاشتن آب و غذا برسه که مردم مکه سگ میخوردن، گوشت سگ می‌خوردن مردم مکه. در مکه اون زمان شیعه که نبود، اینا همه اهل سنت بودن. حالا به بحث جنایاتشون که رسیدیم، انشالله اونجا توضیح خواهیم داد که اینها چه جنایاتی علیه اهل سنت در تاریخ انجام دادن. حالا ما شیعه که دیگه گذشته از ما، اینقدر کشتن که دیگه عادت کردیم به کشته شدن، ولی جنایاتی که اینها علیه وهابیت در تاریخ انجام دادن، انشالله اینها رو همه رو نشون خواهیم داد.
بسیار متشکرم. تو من سوال بنده مربوط به همین موضوع، قبل از اون بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید هیچ چیزی من گمان نمی‌کنم به زیارت قبر ابو حنیفه در بغداد مثلا رفته باشه، یا اینکه عبدالقادر گیلانی و افراد دیگه. شیعه و سنی رو کنار هم می‌گذارن، وهابیا با هم تکفیر می‌کنن، با هم می‌کشن، سر می‌برن با یک عنوان. فرقی برای اینها نداره عنوان شیعه روی شما باشه و اینکه عنوان اهل سنت روی شما باشه، اینها هدفشون اسلام هست و اسلامی که شیعه و سنی داره براشون خیلی فرق نداره. حالا درسته شیعه رو بیشتر میکشن چون عناوین بیشتر رو میتونن روشون بچسبونن و تهمت‌های بیشتری بزنن، اما خب بینندگان عزیز به خصوص عزیزان اهل سنت باید توجه داشته باشن، ببینن که اینها تفکراتشون به چه صورت هست. این وهابیایی که الان هم دارن جنایت میکنن، یکی از اون مناطقی که جنایت‌های اینها رسوا کرده اینها رو، به حمد الله هر چه که بدی داشت این جنایت اینها، رسوایی که براشون داشت از این دید اگر نگاه بکنیم خوب بود که مردم بالاخره شناختن این وهابی ها چه کسانی هستن. کشور سوریه هست، کلیپی که آماده شده تصویر کتک زدن مردم سوریه هست، به خاطر به صرف اینکه اینها حالا پیروی کردن، دفاع کردن، یک توی کار حکومتی در دولت سوریه هستن. ببینید وهابی ها با اینها چطوری رفتار میکنن، دیدن این فیلم برای افرادی که زیر 18 سال هستن توصیه نمیشه بیمار. کسانی هم که بیماران قلبی دارن، ولو اینکه ما قسمتی از این رو مجبور شدیم که سانسور بکنیم و تقطیع بکنیم، توصیه نمی‌کنیم که شما ببینید. ان شاء الله بریم کلیپ رو ببینیم. قبل از اون هم دیگه تایتلش خورده، کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. اون افرادی که نمیتونن ببینن، دو سه دقیقه تصویر مانیتور خودشون رو، اگر از طریق گیرنده ماهواره دارن تصاویر رو می‌بینن، تصویر تلویزیون رو نبینن. ان شاء الله بعد از اون مجددا در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ رو با هم دیگه می‌بینیم.
الله حيوه عمك بيع زي 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 زي
لا 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 لا
زي 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 يلا صورك يلا يلا
يلا
يلا يلا يلا شو انا مش عايز يا دول عشان ده مش ضربه شبل
يلا
حاسس انك عايز زي
صبرك كنت طالعك حيوان يا بس لا لا لا
يلا فوق يلا يلا علش يلا 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 ايه كمل كمل اي يا عيني يا عيني
لا لا
عارف يا عيني بيموت صرتم هو الفطس.
واقعا انسان نمیدونه با دیدن این تصاویر بخنده یا گریه بکنه. کسانی که دارن این جنایت رو میکنن ادعای حقوق بشر هم دارن در دنیا. این شکنجه ها که به صرف این که از یک حکومت داره دفاع میشه، اینها رو ملاحظه بکنید که چه کار دارن میکنن در سوریه. حالا خودشون هم این کلیپ ها رو منتشر میکنن. الان مشخص بود شخصی که داره فیلم رو میگیره به هر حال نه خبرنگار خارجی نه شخص دیگه ای، و خودشون میگیرن با افتخار اینها رو منتشر میکنن، و قطعا اینها هدفشون بدنام کردن اسلام و مسلمان است. استاد یزدانی، در خصوص این کلیپ اگر توضیح دهید بفرمایید، بعد من یک سوال دارم دیگه بعد بپرسم.
من دیگه انصافا آدم از من خودم که خیلی کامل نمیتونستم این کلیپ رو ببینم. واقعا به حیوان اگر آدم بگه انصافا جسارت به اون حیوان هست. هیچ حیوان اینقدر وحشی نیست، هیچ حیوان انصافا اینقدر وحشی نیست که اینها هستن. و ما وقتی میگیم مردم بدانید وهابی ها اگر برسن دستشون برسن، همین بلا رو سر هر کسی برسه خواهد آورد. فرقی نمیکنه شیعه یا سنی، اینا هیچ کدوم شیعه نیستن. در سوریه ما اینقدر شیعه نداریم، شیعه خیلی به هر حال شیعه امیرالمومنین کم هست، شیعه 12 امام اینا از خودشون هستن، همه اهل سنت هستن. این وضعیت رو به هر جای اینها برسن انجام خواهند داد و کارشون همینه. و همونطوری که علماشون فتوا دادن، همونطوری که در ریاض، همونطوری که در مکه، همونطوری که در مدینه در تاریخ اینا جنایت کردن، قطعاً وقتی به ایران برسه، وقتی به افغانستان برسن، وقتی به پاکستان برسن، همین جنایت رو میکنن و انجام هم دادن. و ما شدیداً اهل سنت رو برحذر میداریم از اینکه به هر حال با این وهابیا به هر حال دست به یکی کنند و از این کارها. و انشالله حتما اهل سنت ما مطمئن هستیم که علیه اینا خواهند ایستاد. و تا الان اهل سنت بیش از شیعیان علیه وهابیت فعالیت کردن و کتابهایی که بنده در این چند روز از اهل سنت علیه وهابیت خوندم شاید 10 برابر از کتابایی است که شیعیان علیه وهابیان نوشتن.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. اما خب من عرض کردم در قسمت اول برنامه، من سوال رو تا اونجایی که جا داشته باشه، یعنی بهانه‌ای که وارد باشه رو، من اون سوال رو میپرسم و اون بهانه رو خواهم گرفت. الان من اون سوالی که شاید دیگه به این مطالبی که استاد یزدانی ارائه دادن خیلی نمیشد ایراد بگیری، واقعا نمیشد ایراد بگیری، سخت بود. من دوست داشتم که حداقل سوال بتونم پیدا بکنم که ایرادی باشه مطرح بکنم در برنامه. اما استاد یزدانی، عبارتی که شما نشون دادید، فرمودید که در بحث مدرک آخری که ارائه فرمودید، گفته بود رافضه و اهل سنت فرقی نداره، رافضی باشن یا اهل سنت.
من.
خب استاد یزدانی عزیز، گاهی شیعیان میان میگن ما اهل سنت واقعی هستیم. ممکنه ایشون هم منظورش شیعه ها بوده که ولو اینکه ادعا بکنن رافضی هستیم یا ولو ادعا بکنن اهل سنتن، اینها مشتکن. پس این عبارتی که شما ارائه فرمودید ارتباطی با مذاهب اهل سنت نداره، این منظور شیعه ها بوده ولو اینکه هر ادعای شیعه داشته باشن، چه بگن ما رافضی هستیم، بگن شیعه هستیم یا بگن ما اهل سنت هستیم. پاسختون نسبت به این سوال چیه؟
من البته خب جواب سوال خودتون دانید. و اینها میگن کسانی که به قبر ابو حنیفه میره و متوسل میشه، قبر معروف کرخی و این قبر عبدالقادر گیلانی، هیچ شیعه ای نیست، هیچ شیعه ای نیست که
حالا سوری از این شاید اون موقع بودن شیعیانی
من باشه
فج زیارت.
حالا اینا اسم بردن علاوه بر اون مدرک، اینها اسم بردن که اگر کسی بگوید من شافعی هستم از نظر فقهی، مثلا اشعری هستم از نظر کلامی یا ماتوریدی هستم، او مرتد شده و کافر شده. این فتوای اینهاست، تصریح کردن و اسم بردن. حالا من یکی دو مورد اینها رو خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. کتاب مجموعه الفتاوا، نویسنده تئوریسین و خدای اصلی وهابیت که پیامبرش محمد ابن عبدالوهاب و خداشون ابن تیمیه است، در این کتاب در جلد شماره 4 مجموعه الفتاوا الجزء الرابع، چاپ بر حال همون خود عربستان سعودی هست احتمالاً، که ایشون در صفحه 106 از این جلد مفصل توضیح میده که ما حق نداریم بگیم که آقا ما شافعی هستیم، ما حنبلی هستیم، ما چی هستیم، تا اونجایی که نتیجه گیری میکنه. من اینها رو مطالب بالا همه خواندنیه، ولی خب من برای اینکه وقتمون کم هست فقط همین تیکشو رنگی کردم و خدمت شما عزیز نشون میدم. فمن قال، کس اگر کسی بگوید انا شافعی و شر، من از نظر فقهی شافعی هستم، و اشعری الاعتقاد، از نظر کلامی هم پیرو ابوالحسن اشعری هستم و اشعری مذهب هستم، قلنا له، ما بهش میگیم ما پیروان ابن تیمیه، من ابن تیمیه به او خواهم گفت، حازا من الازداد، این دوتا قابل جمع نیست، جمع ازداد هست، لا بل من الارتداد، این ارتداد هست، هر که بگوید من شافعی هستم، مثال میزنه، یا کسی بگوید من مثلا حنبلی هستم فی الفروع، و من قال انا حنبلی فی الفروع معتزلی فی الاصول، باز هم ما میگیم قد زللت اذن عن سواء السبيل فی ما تزعمه اذن لم یکن احمد معتزلی الدین و الاجتهاد. کسی بگوید من حنبلی هستم، از نظر کلامی حنبلی هستم، معتزلی هستم، و از نظر فقهی حنبلی هستم، باز هم این آقا مرتد هست و از صراط مستقیم الهی دور شده.
معمولا هم اهل سنت
باز بعدن مالکی ها رو بقیه رو اینا هم دونه دونه مثال میزنه.
من اکثرشون الان ادعاشون این هست که حالا مثلا فقهی که داشته باشن،
من
از فقهی پیرو محمد بن ادریس شافعی هستن، و از کلامی اشعری هستن.
دقیقاً
تکفیر صریح داره در مورد اینها.
خب اینا که حنفی هستن در جنوب کشور، جنوب ایران، اکثرا حنفی و ماتریدی هستن.
کلامشون ماتریدی.
بله، یا مثلا چیزهای دیگه هستن، صوفیه که هستن، به هر حال اینا
همه تکفیر شدن.
تکفیر شدن. یا مثلا باز مطلب دیگه هم، این هم خیلی جالب هست. کتابی هست به نام نظرتون عابرتون اعتباریه. حول الجماعت تبلیغیه. کتاب نوشتن ضد جماعت تبلیغ. در این کتاب کی نوشته؟ استاد سیف الرحمن احمد. در کجا چاپ شده؟ در دارالحدیث مدینه منوره مملکت عربستان سعودی، المملکت العربی السعودیه. در این کتاب در صفحه 58، بله خیلی مطلب جالبی هست، صفحه 58 میگه ولقد صدق من قال ان یهود هذه الامه هم شیعه. خیلی آدمای راستگویی هستن اونهایی که گفتن یهود امت اسلام شیعیان هستند. و ان یهود اهل سنه هم المقلدون الجامدون و خاص بعضل احناف. یهود اهل سنت کیه؟ همون کسانی که تقلید میکنن و بر تقلیدشون اصرار میکنن، جمود میورزن، به خصوص اون حنفی ها. کسانی امثال ها اولای تبلیغیین الذین یناصرون الجهل و التقلید الجامد و العبادت الكبرا و تعظیمهم و الخضوع لهم.
احترام میذارن به
همین جماعت تبلیغی که میان جهل رو انتشار میدن، همین جماعت تبلیغی که مردم رو به تقلید وادار میکنن، همین هایی که بزرگان رو میپرستن، یعنی احناف. جماعت تبلیغی ها گوش بدید، چون برحال بخش اعظم تبلیغ اهل سنت ایران و افغانستان و پاکستان و هندوستان رو همین جماعت تبلیغ به عهده دارن و کارشون همینه. انتشار اهل سنت در این 3-4 کشور رو جماعت تبلیغ داره انجام میده و اینها علیه جماعت تبلیغ کتاب زیاد نوشتن. حالا من انشاءالله نشون خواهم داد. اینا باز میگه که اینها کسانی هستن که ویروجون البدعه فی المسلمین. جماعت تبلیغ داره به حال بدعت رو در بین مسلمان ها انتشار میدن و چی میکنن و رواج میدن و به حال شرعی رو بین مردم رواج میدن که نه خدا اون رو آورده و نه رسول خدا. دیگه این خاصه بعض الاحناف، شاید میان احنفی های شیعه رو میگن، نه دیگه این دیگه نمیشه انصافا. جای توجیه نداره. باز مدرک بعدی که این هم کتاب الدین الخالص، دین ناب محمدی به قول خودشون، تألیف سید محمد صدیق حسن القنوجی بخاری، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان با تحقیق محمد سالم هاشم که بینندگان عزیز مشخصاتش رو میبینن، صفحه 140، تقلید المذاهب من الشرک. عنوان کتابش این هست. عنوان این بخشش این هست، اصلا تقلید کردن از مذاهب اسلامی شرکه. یعنی کسی بگوید من از امام شافعی تقلید میکنم، از امام ابو حنیفه، امام مالک یا اینها، این مشرکه. خیلی صریح دیگه فتوا داده، بعد توضیح میده چند پاراگراف و چند صفحه بعد که هر کس بگوید و اهل زماننا الیوم از جاءتهم شدتون ترک الله و دعوا فلانا و فلانا و استغاثوا بهم فی البر و البحر. اینا باز توضیح میده که اینا همه مشرک هستن. حالا من سریع از اینها میذارم به خاطری که به هر حال بینندگان عزیز قطعا اینها رو ذخیره میکنن و انشاءالله باز در صفحه بعد هم جالب هست. این و من صار اسیرا للتقلید و عبدا للعبید و قنع من الاسلام بالاسم من الدین بالرسم و اعتقد ان الایمان، تا آخرش که باز اینجا تصریح میکنه که اینها هیچ دلیلی، هیچ مدرکی از سنت و از کتاب ندارن و همه مشرک هستن. مدرک بعدی که خدمتتون نشون میدم، آقای مقبل بن هادی الوادعی داره کتاب اجابت السائل علی اهم المسائل. یکی از وهابی های بسیار بسیار متعصب هست و مطالب جالبی هم البته علیه اهل سنت داره. اصلا یک کتاب می نویسه علیه آقای قرضایی و خیلی عنوان کتاب هم به حال سگی که او او میکنه، منظور همون آقای قرضایی هست. اصلا عنوان کتابش رو این گذاشته اینا، اجابت السائل علی اهم المسائل. نویسنده وهابی معاصر ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی، چاپ دارالحرمین قاهره هست این کتاب. ایشون در اینجا در جواب شماره 161 میگه المذاهب الاربعه ما انزل الله بها من سلطان و ما ورد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله ان ذلک یکون شافعیا و ذلک یکون حنبلیا. میگه این مذاهب اربعه کی اومده؟ آیا در قرآن آمده که کسی باید شافعی باشه، کسی باید حنبلی باشه، کسی باید مالکی باشه؟ میگه نه، چنین چیزی نه در قرآن آمده و نه در سنت پیغمبر آمده. هر کسی میگه من شافعی هستم، این برخلاف کتاب خدا و برخلاف سنت پیغمبر داره عمل میکنه. اینها میگه همشون هیچ دلیلی از کتاب و سنت برای مذاهب خودشون ندارن. فضاهل مذاهب فرقت الناس، اینا موجب تفرقه شدن، متعصب هستن. چی هستن؟ ما از اینها میخوایم که یک دلیل از کتاب و سنت بیارن و هیچ دلیلی از سنت و کتاب ندارن، بلکه مصداق این آیه قرآن کریم هستن ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نص صریح این آیه قرآن رو داره تطبیق میده به مذاهب اربعه اهل سنت. این یک مدرک بود، باز مدارک زیادی هست، هنوز بنده وقت انگار دارم. بحث بله. جماعت تبلیغ رو که من خدمتون عرض کردم، اصلا اینا یک کتاب نوشتن، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ. ببینید کتاب رو کی نوشته؟ آقای حمود ابن عبدالله ابن حمود التویجری. اسمای عجیب غریبی هم داره که اصلا آدم خوندن این اسم هم سخت هست. کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ، اصلا کتاب نوشته ضد جماعت تبلیغ. حالا من توضیح بدم جماعت تبلیغ کیا هستن. گروهی هستن از علمای اهل سنت که اینها میرن رخ به رخ و چهره به چهره مذهبشون رو تبلیغ میکنن. در ایران فراوان هست از اینها، هم در سیستان و بلوچستان بارها و بارها همه مردم دیدن، شاهد هستن. همه سنی ها دیگه جماعت تبلیغ رو میشناسن. اینا به صورت گروهی وارد یک منطقه میشن، در مسجدها میخوابن، بر حال از مردم هیچ پولی نمیگیرن، هیچ مزدی از مردم نمیگیرن، هیچ درخواستی هم از مردم ندارن، فقط و فقط میان تبلیغ میکنن. حرفای خاصی رو که توضیح دادن، یاد دادن مولویای بزرگشون، میان همونا رو برای مردم جلوی در خونه مردم، در خونه رو میزنن، وارد خونه مردم میشن و تبلیغشون انجام میدن و برمیگردن. هم در جنوب ایران اینجوری هست، هم در شمال ایران بنده خودم دیدم، هم در افغانستان فراوان هست، هم در پاکستان و هم در هندوستان دیگه. اصلا اینا معروف هستن جماعت تبلیغ، مفت و مجانی میان مردم رو تبلیغ میکنن و مسائل شرعی مردم حل میکنن. خب ما خب از اینها دل خوشی نداریم و واقعا از اینها، ولی خب وهابی ها دیگه به شدت اینها رو تکفیر کردن. کتاب یکی از کتاب هایی است که ضد جماعت تبلیغ نوشته شده. در این کتاب که در خود ریاض عربستان سعودی هم چاپ شده، الریاض السویدی، شارع السویدی، در سال بر حال 1414 و 1993 کتاب چاپ شده، در همون مقدمه کتاب بله، ول جواب ان اقول اما جماعت تبلیغ فانهم جماعت بدعت و ضلاله. جماعت تبلیغ همون جماعتی که اهل سنت تبلیغشون رو از این رو انجام میدن، اینها جماعت بدعت هست، جماعت ضلالت و گمراهی هست. اینها لیسوا علی الامر الذی کان علیه رسول الله و اصحابه و تابعون لهم به احسان. اینها راه پیغمبر رو نمیرن، اینها راه صحابه رو نمیرن، اینها راه تابعین رو نمیرن، اینها همه راه صوفیه رو میرن، منهج بدعت گذاران رو دارن و چی دارن دیگه. از این واضح‌تر چی بگه این آقا؟ صفحه دیگه، صفحه 8، باز اینجا توضیح میده و قد ذکر العلماء العارفون بجماعت تبلیغ كثيرا مما عليه من البدع والخرافات والزلالات وانواع المنكرات والفساد العقيده ولا سيما في توحيد الالوهيه فهم في هذا الباب لا يزيدون على ما كان عليه اهل الجاهليه الذين بعث فيهم رسول الله. ببینید میگه علمای عارف، اونایی که جماعت تبلیغ رو میشناسن، اینا همه گفتن که اینها جماعت تبلیغ جماعت بدعت، جماعت خرافات، جماعت گمراهیه. اینها انواع منکرات انجام میدن، در عقیده شون باطل هست، به خصوص در توحید. اینا در توحید مشکل دارن. توحید جماعت تبلیغ از توحید مردم جاهلیت بیشتر نیست، بهتر نیست. آی جماعت تبلیغی ها، اونایی که دارید تلویزیون میبینید، آی مولوی های اهل سنت، بدانید اینها در بای شما چنین تفکراتی داره، چنین حرفهایی رو داره خدمت شما تقدیم میکنه. شما جماعت تبلیغی ها که ستون تبلیغ اهل سنت این کشورها رو انجام میدید و در اختیار شما هست، شما مذهبتون و توحیدتون از توحید ابو جهل بهتر نیست.
طبق گفته
وهابیا. بله، من از مقدمه این کتاب هم از فهرست کتاب هم یه سری چیزایی رو ذخیره کردم. مسجد تبلیغیین فی دهلی یشتمل علی اربعه قبور، اصلا در مسجدشون 4 تا قبر دارن اینها. اکابر تبلیغیین رابطون علی القبور، بزرگان جماعت تبلیغ اینا قبر پرست هستن. صفحه بعد در صفحه 9، بله، اینها همه راه صوفیه رو میرن و صوفیه من شر اهل البدعه. صوفی های جنوب ایران بدانن این که شما طبق گفته وهابی ها از بدترین بدعت گذاران دنیا هستید. بله، سری سری بگم باز بقیه شد. صفحه 205 از این کتاب. ولیکن توحیدهم لا یزید علی ان توحید المشرکی مکه. توحید اینها چیزی بیشتر از توحید مردم مکه نداره. مشرکین زمان پیغمبر، ابو جهل و ابو لهب و ولید و فلان و فلان، اینها این جماعت تبلیغ، همون جماعت تبلیغ رو ببینید ابو جهل رو دیدید، دقیقا جماعت تبلیغ رو دیدید ابو لهب رو دیدید، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اما توحید الالوهیه و العبادات فهم فقراء معدومون و مفلسون، اینا در توحید الوهیت فقیر هستن، چیزی ندارن، مفلس هستن. بل به صراحه هم مشرکون فیها.
بله،
خودش گفته من دیگه به صراحت بگویم من وهابی که جماعت تبلیغ اینها مشرک هستند. ببینید باز صفحه بعد، بله، خواست این تحامل تبلیغیین علی شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، دشمنی جماعت تبلیغ با ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، اینا با هم دشمنن و واضح هم هست که طبیعی کس منو مشرک بزنه منم باش دشمن میشم. اینم جالب هست، جواب شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ فی التحذیر من التبلیغیین و بیان انهم اهل بدع و ضلاله. شیخ محمد ابن ابراهیم مفتی اعظم قبل از بن باز که از نسل محمد ابن عبدالوهاب بوده، این آقا جواب داده و مردم رو برحذر داشته که مردم، جماعت تبلیغ همون جماعت بدعت و همون جماعت گمراهی هست. اینا همه در فهرستش آمده. عداوت تبلیغیین لشیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم و محمد ابن عبدالوهاب و اینکه اونها کتابهاشون رو آتیش میزنن. جماعت تبلیغ با ابن تیمیه دشمنن، با ابن القیم دشمنن، با محمد ابن عبدالوهاب دشمنن و کتابهای اینها رو آتیش میزنن. باز صفحه 347 باز در فهرست، ذکر و شرکیات التي يفعلها مشایخ التبلیغین، اون شرک هایی که بزرگان جماعت تبلیغ دارن انجام میدن. و باز در جای دیگه که انور شاه کشمیری فحش داده به محمد ابن عبدالوهاب، حالا اینا رو ما همه مدرک داریم در کتاب فیض الباری، آقای انور شاه کشمیری باز فحشای بسیار جالبی داره که انشاءالله خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد اینها رو. بله، 7 نفر از بزرگان وهابی شهادت دادن که جماعت تبلیغ همون اهل بدعت هستن، همون مشرکین هستن، همون اهل خرافات هستن و اونها از توحید و کتاب و سنت دور هستن و انهم وثنیون.
بله،
7 نفر از وهابی ها شهادت دادن، حالا 7 نفر اسم میبره در همون صفحه 187 از این کتاب، که جماعت تبلیغ اهل بدعتن، اهل شرکن، اهل خرافات هستن، از کتاب و سنت و توحید دور هستن و انهم وثنیون، هم اونا بت پرست هستن اینها. بله، بعد خودش هم گفته حتما این مطلب رو بخونید که خیلی مهمه.
بله،
در ادامهش باز صفحات بعد هست دیگه، فکر کنم
خیلی
دیگه. یک ساعت از وقتی
من دیگه بسیار عالی و سوی یزدانی
مدارکی که از کتابهای خود وهابی ها مخوندیم، جز یکی دو مورد حالا یادم رفته بود شماره گزارش که جدا کنم، که انشالله حالا فردا برنامه بعد انشالله اونها رو باز هم تکرار خواهم کرد. از کتابهای خود وهابی ها ما مدارکی نشون دادیم که تمام اهل سنت کافر هستند، تمام اهل سنت کافر هستند، تمام مسلمان ها قبل از محمد ابن عبدالوهاب
کافر
بودن، مشرک بودن و حلال الدم هستند، مالشون حلال هست چون توسل میکنن. حالا انشالله فتاواش رو بحث توسل که رسیدیم، فتاوای محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه خواهیم خوند که همه حلال الدم و مال و خون هستن خدمت
شما. بسیار عالی استاد یزدانی، ما قصدمون داریم برنامه بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید نشان دادن چهره واقعی وهابیت هست. شیعیان گرامی و عزیزان اهل سنت بدانند که اینها چه راهکاری رو دارند و چه گرایشی رو دارند و تز اونها در برخورد با مسلمانان چگونه بوده و چگونه هست الان. ان شاء الله ما وارد بخش دوم خواهیم شد. تا ساعت 22 میهمان منازل شما هستیم. سوال های شما رو میشنویم، کارشناس محترم پاسخ میدن. قبل از اینکه ما میام برنامه رو ببینیم، برای تماس اینو عرض بکنم، سعی بفهمید سوالاتی که مطرح میکنین حول موضوع و محور وهابیت محمد بن عبدالوهاب ابن تیمیه و امثالهم باشه، که ان شاء الله این سبک و روال برنامه هم تا آخر حفظ بشه. میام برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. با برنامه راهبی را همراه باشید.
علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. وارد تایم دوم شدیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند، قرار هم گذاشته بودیم هر آنچه که سوال پیش اومد من همینجا به نام دیگه شما از استاد یزدانی بپرسم. استاد یزدانی، شما مطرح فرمودید که حالا بحث تکفیر اشاعره رو و همچنین تکفیر شافعی ها اینا رو مطرح فرمودید، ولی در کلام شما هم این بود که اهل سنت جنوب کشور از لحاظ کلامی ماتوریدی هستند. در این عبارتی که شما امشب قرائت فرمودید، عبارتی در مورد تکفیر ماتوریدی ها نبود. آیا عبارتی در مورد تکفیر ماتوریدی ها دارند یا خیر؟ که دیگه بس کامل بشه.
البته خب هر سال من ببینم مدرکشو
اگر لطف بله. بفرمایید. حالا اگر دم دست نیست ما تماس رو ببینیم.
نه نه دیگه... شما لب در کنی. یک کتاب نوشتن اینا، اداء الماتوریدی للعقیدة السلفية. کتابی است که آقای شمسی سلفی افغانی نوشته، همشهری امام هست. در این کتاب توضیح داده که اصلا آیا ماتوریدیه چه اعتقاداتی داره و چی داره چی نداره، خصوصا بحث توحید رو مفصل توضیح میده. من دیگه فرصت نکردم از کل کتاب فیشبرداری کنم، یکی دو صفحه شو فیشبرداری کردم و همون رو هم خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. چاپ کجاست؟ چاپ مکتب تو صدیق طائف هست. رساله دکترایی بوده در یکی از دانشگاه‌های پشاور پاکستان. در صفحه 433 از اینجا، المبحث الثانی فی بیان ان الماتوریدیه و زملائهم الاشعریه فرقه مبتدعه کلامیه من اهل القبله و لیس من اهل سنت محضه. در میخواست چی بیان کنه اینجا؟ میگه ما میخواییم بیان کنیم که ماتوریدی ها و زملا اینها، بزرگان اینها، ائمه اینها و همچنین اشاعره اینها همه یک فرقه مبتدعن بدعتگذار هستن، فرقه کلامی بدعتگذار هستن، مسلمان هستن اما از اهل سنت واقعی نیستن. دیگه صریح گفتن که وهابی ها امروز مدن دست پیش گرفتن که پس نیفتن. میگن ماتوریدی ها، اشعری ها، اینها هیچ کدوم چی به هر حال از اهل سنت نیستن، از اهل سنت خود ما هستیم. ولی خب ما داریم از ماتوریدی ها که نه، اونی که سنی واقعی هست ما هستیم، شما سنی نیستید. حالا ان شاء الله اونها رو
ان شاء الله خدمتتون
عرض کنم.
بسیار عالی، فکر می‌کنم دیگه کلکسیون تکفیرهای این آقایون کامل شد با این بحثی که شما مطرح فرمودید و انشاءالله ما بریم برای تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. امشب سوالی که ما داریم سوالاتون علمی نیست، اما دوست داریم نظر شما رو بدونیم که چرا این وهابی‌ها تمام فرق اهل سنت رو به این صراحت و به این وضوح تکفیر کردن. آقای الیاس از عزیزان اهل سنت تماس اولی هستن که انشاءالله سوال خودشون رو مطرح می‌کنن. آقای الیاس سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت مجری گرامی آقای حسینی و کارشناس محترم حاج آقای یزدانی. خدمتتون.
و علیکم السلام. ما در خدمت شما هستیم آقای الیاس. به نظرتون شما مذهبتون میشه بفرمایید؟
بنده اهل سنت هستم.
مذهب فقهیتون؟
حنفی.
حنفی. به نظرتون چرا وهابی ها شما عزیزان احناف رو تکفیر کردن، پیروان نعمان بن ثابت؟ به خاطر چی شما رو تکفیر کردن اینها وهابی ها؟ بحثی در این خصوص دارید مطرح کنید. اگر نه، اگر سوالی شما دارید سوال رو میشنوید.
نه، به قول حاج آقا غزوینی میگه وقتی دوز دنبالش بدهی خونم میگه دوز داده گیری، دوز داده گیری. اینا همینجوری خودش اینا مسترمه میدن و دیگه کافر.
بله. خب سوالی هم دارید شما؟ نظرتون اینه که چون خودشون کافر هستن در حال این رو مطرح میکنن. سوالت رو مطرح بفرمایید.
من از آقای یزدانی سوال داشتم، میخواستم نظرشون در مورد این گروگانگیری های اخیر در زایدان و مرد.
بله، بسیار عالی. البته ما شبکه همون شبکه سیاسی نیست، بحث سیاسی مطرح نمی کنیم، اما تا اونجایی که
خیلی هم بگم به خاطر مذهب، به خاطر توهین آقای مصباح یزدی به حضرت عثمان کار کردن.
چش، سوالتون رو مطرح میکنم ایشالله از استاد یزدانی و پاسخش رو میگیرم. سوال دیگه ای ندارید؟
نه خیلی
ممنونم از شما، خدا نگهدار شما. تماس بعدی رو اتاق فرمان اعلام میفرماید که چه عزیز رو ما باید صداشون رو بشنویم. بچه شهری آقای، من فامیلشون رو متوجه نشدم، براهویی از زاهدان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای براهویی، آقای براهویی، آقای براهویی، هم صدای تلفن شما توی استودیو هست، صدای ما رو ندارید شما؟ بله. خب حالا انشاءالله ما تا تماس بعدی رو اتاق فرمان لطف کنه بس بکنه. استاد یزدانی همین سوال رو اگر اینجا چون بحثش هم بحث وهابیت مطرح هست این رو بپرسیم، بعد بریم سراغ بقیه تماس ها و انشاءالله سوالتون رو بگیریم. خب یکی از حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده این بحث گروگانگیری هست. 5 تا از عزیزان سربازی رو که اونجا در حال وظیفه و دفاع از مملکت خودشون بودن، اینها به عنوان گروگان گرفتن. شما پرسیدن که حالا نظرتون چی هست و بهانه‌شون این بوده که اخیراً حالا صحبتی شده، عبارت و روایت از کتب اهل سنت درباره یکی از منبرهای ایران قرائت شد. شما بفرمایید اگر توضیح در این خصوص دارید.
خب واقعا کارشون کاری بسیار ناپسندی هست، ما محکوم میکنیم، به شدت هم محکوم میکنیم. جوان مردی نیست که انسان بیاد چند تا سرباز رو گروگان بگیره برای که فلان کس این فلان حرف رو زده. واقعا اگر اینها رگ غیرتشون اینقدر قوی بود و رگ غیرتشون زد و از اینها بخار بلند میشد، باید میرفتن وهابی ها رو میگرفتن، چون ابن تیمیه و همچنین توهین هایی که ابن تیمیه به خلیفه اول و خلیفه دوم و همچنین به حضرت زهرا کرده، خب خیلی توهین های زشتی هست. حالا ما انشالله اینها رو بررسی خواهیم کرد که ابن تیمیه نظرش درباره خلیفه دوم چی هست، که اوی حالا انشالله اون رو در زمان خودش بیان خواهیم کرد. اگر واقعا اینا دنبال این هستن که چه کسی توهین کرده، میرفتن پیروان ابن تیمیه رو میگرفتن، اونها رو گروگان میگرفتن، خودشون رو در حقیقت زنجیر میکردن، به زنجیر میبستن که دیگه برحال.
بسیار متشکرم شما. قطعا اینها بهانه هست، این تکفیرهایی که الان انجام شده بود که ملاحظه فرمودید دیگه، اسنادش رو اونها گمان نمی کنم محمد بن عبدالوهاب قبل از اینکه وهابی بشه توهین و جسارت میکرده به خلفایی که شیوخ محمد بن عبدالوهاب توهین میکردن. به هر حال عبارتی هم در فضای مجازی منتشر شده بود راجع به این گروگانگیری اخیر که در سرباز زدن حتی در بازی شطرنج هم هنر نیست. سربازانی که داشتن وظیفه خودشون رو انجام میدادن، شما اگر گروگان میگیرید هیچ هنری نیست و فقط چهره خودتون رو بیش از پیش منفور میکنید در دنیا. و انشاءالله اهل سنت هم موضع‌گیری کردن در علیه این وهابیت و این حرکت غیر انسانی و غیر بشری ادامه هم خواهد داشت. این جبهه گیری ها ببینیم که حالا عکس العمل وهابی ها و خصوص شبکه وهابی چی هست، آیا اینها هم براشون عزیز هستن، این 5 عزیز شیعه و ایرانی حداقل در ایرانی بودن خودشون رو مشترک میدانن و دفاع خواهند کرد از اینها یا خیر. آی براهویی از زاهدان تماسشون وصل شده، صدای ما رو دارید آی براهویی؟
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. میخوام تقدیر تشکر کنم از جناب عالی و همکار عزیز آقای یزدانی.
متشکریم از شما. ممنونیم آقای براهویی. سوالی دارید مطرح بفرمایید.
میخوام خدمتتون عرض کنم که ما در یه روستای در زاهول در یه روستای به نام لوتک با هم زندگی میکنیم. اینا بین ما شیعه و سنی میخواد تفرقه بندازد. فقط میخوام آقا دست شما را از دور ببوسم. تشکر میکنم از آقای حسینی قزوینی. تشکر.
موفق باشین انشاءالله. ممنونم از شما.
فقط اینا بگوید که آقا بین شیعه و سنی نمیتونه تفرقه بندازید. ما در یک روستا با هم هم مرگ هم زنده ما یکی.
بله. آقای براهویی نظرتون هم در این خصوص دوست داریم بشنویم که چرا این وهابی و اهل سنت رو تکفیر کردن، علتش چیه که اینطوری صراحتن؟
به خاطر اینکه آقا با هم زندگی میکنیم، اصلا همه چیز ما یکی است. فقط خیلی اول میخوام مذهب سر بکنه. بله. نشستمون، مرگمون، زندمون همه چون یکی بود آقا. الان هم هست در همون روستا که ما زندگی میکنیم، الان هم هست آقا.
الحمدلله
مرگمون زندمون همه یکی از اینا. میخوام بهانه در بیارم برای ما بین شیعه و سنی تفرقه بذارم.
بله متشکرم از شما. الحمدلله که در منطقه شما اینگونه شیعه و سنی در کنار هم با مسالمت زندگی میکنن. ان شاء الله این مسالمت هم ادامه خواهد داشت. مگر جایی که دست وهابیت بخواد بیاد وسط، مگر نه اختلاف بین شیعه و سنی کار محالیه که این وهابی‌ها دنبالشون هستن، کشت و کشتار بین شیعه و سنی. اختلافات عقیدتی که وجود داره کسی هم منکر اون نیست، اما این اختلافات وقتی به تکفیر کشیده شو اینها قطعاً دست وهابیت و یا عوامل اونها در میان هست. تماس بعدی رو اصلا فرمان لطف می‌کنه اسم ایشون رو. بله، آقای عباسی از کرمانشاه، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. سلام علیکم آقای حسینی بزرگوار.
زنده باشید.
آقای حسینی بزرگوار، از دور دست پنجه شما را می‌بوسم، دست پات رو می‌بوسم.
زنده باشید بزرگواری شما آقای عباسی عزیز. بفرمایید اگر سوالی دارید یا نه اون سوال ما رو پاسخ بدید.
فقط سوالم اینه که می‌خواستم بیشتر این وهابیایی که تورا انجام میدن و کارهای زشت انجام میدن، بعد چی میخواستم بگم انتحاری نه اینا بیشتر که دیوارش را پس کنی که ما ببینیم و بقیه مردم ببینن اینا چقدر شرورن و چقدر خصوات زرندگی دارن. خیلی ممنونم، از دور دست شما میبوسم، دست پاس میبوسم.
زنده باشید انشاءالله. ممنونیم از شما های عباسی عزیز. چشم انشاءالله استادم در خصوص پخش این کلیپ ها و کارهای غیر بشرانه ای که این وهابی ها انجام دادن انشاءالله توضیحاتی رو خواهند داد. آقای عباسی نظرتون راجع به این چیز، به نظرتون چرا وهابی ها این گونه با صراحت اومدن اهل سنت، عزیزان اهل سنت رو تکفیر کردن؟ هدفشون از این تکفیرها چه بوده؟
اینا فقط ضد قرآن و ضد پیامبر و ضد علی علیه السلام هستن. اینا فقط میخواهند بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. اینا از ایران، از این قبل من چجور بگم، من خیلی چیز شدم، قافلگیر شدم، فکر نمیگم چون که چند بار زن زدم چیزی آمدن نکرد. اینا فقط هدفشون اختلاف بین شیعه و سنی هم. ما اینجا نزدیک کامیاران شیعه و سنی با هم مثل برادر زندگی میکنیم، آمد و رفت با هم داریم، هیچ مشکلی هم نداریم. این وهابی های بیدین بی ایمان میخوان بین ما تفرقه بزنن، میخوان مثل سوریه بشن، کشکشن چیزا را بندازن. فقط من از برادران اهل سنت خودم و برادران تشیع زمان میخوام که مراقب باشن، مواظب باشن، حق را ببینن، حق را بشناسن. بین ما شیعه و سنی اختلافی نیست، فقط اینا میخوان اختلاف بندازن.
بله قطعا این چنین است. متشکریم از شما آقای عباسی عزیز که تماس گرفتید.
دست و پا همتون رو میبوسم، آقای قزوینی، آقای عباسی که من حدی ندارم که بگم، هم و آقای رستاج، دست و پا همتون رو میبوسم. من همیشه شبکتون رو نگاه میکنم، حتی شبکه وهابی هم نگاه میکنم، شبکه خبیث کلمه. همه میدونن که اینا فقط هدفشون تفرقه است، ولی هدفی دیگه ندارن که از اینا دشمن ایران و ملت ایران و شیعه و شیعه و سنی براشون فرقی ندارن. فقط میخوان یارو بندازن، چی بگم، اختلاف بندازن جلوش بین شیعه و سنی.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقای عباسی عزیز. استادی از این تا اینجا حالا دوست سوالی که مطرح شد ما پاسخش رو بگیریم که بعد بریم سری دوم تماس ها. بحث گروگانگیری رو توضیح فرمودید. آقای براهویی فرمودن که زندگی مسالمت آمیز دارن در کنار هم دیگه اینها. استاد یزدانی حالا شاید خیلی از بینندگان عزیز در خلال اینها دوست دارن با توجه به این برنامه راجع به وهابیت هست، نظر خود شخص شما رو، حالا من سوالاتی که عزیزان داشتن، بحثایی که داشتن رو می‌خوام اینگونه مطرح کنم که نظر خود شخص شما راجع به بحث اختلاف بین وهابیت و اهل سنت چیه؟ همین سوال رو من از شما بپرسم. یعنی من گشتم دنبال سوال مواس امشب انصافا پیدا نکردم. سوالی که از بینندگان عزیز می‌خوام از شما بپرسم، شما به عنوان کارشناس این برنامه بفرمایید، واقعا قصد وهابیت از این که اومدن اهل سنت رو اینگونه با صراحت تکفیر کردن، قصد اینها چی هست؟ حالا در کنار تکفیر شیعه رو ما حالا فعلا کاری نداریم، در این خصوص توضیحات رو بفرمایید. شاید این سوالی که از بینندگان داریم، شاید بینندگان هم از شما به عنوان کارشناس برنامه داشته باشن.
حالا ما انشالله در آینده این مفصل بحث خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که همچنین ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و پیروان محمد ابن عبدالوهاب خودشون از نظر عقلی بر حال خود علمای اهل سنت گفتن اینا خیلی کون ذهن هستن، یعنی فکر اینها در این حد نمیرسه که بخوان این مسائل رو مطرح کنن. اینها همونطور که انشاءالله در آینده ثابت خواهیم کرد، اینها دست پرورده انگلستان هستن، انگلستان برای اولین بار اینها رو پایه‌گذاری کرد و اینها دارن اهداف دشمن اسلام رو دارن پیاده میکنن و اونهایی که تأثیرگذار بودن در تشکیل دولت سوم وهابیت و اون جاسوس‌های انگلیسی، اونها هستن که به حال این نقشه رو کشیدن برای اختلاف و تفرقه بین مسلمان‌ها و هدفشون همونطور که بینندگان عزیز گفتن و ما از همین‌ها تشکر می‌کنیم، چه شیعه و سنی، اختلاف افکنی هست در راستای اهداف دشمنان اسلام و کشوری که امروز خودش رو بر حال مکه و مدینه رو در اختیار داره تمام قد ایستاده و اهداف استکبار جهانی و اهداف دشمنان اسلام رو داره پیاده میکنه و غیر از اینم هدفی نداره. و همونطور که علمای ما گفتن، ما تشکر میکنیم از این شیعیانی که سنگ زدن، از این برادران اهل سنت، همونطور که علمای ما گفتن، ما باید وقتی در یک شهر زندگی میکنیم، در کنار هم زندگی میکنیم، مثل دوتا برادر باشیم. و همونطوری که حضرت آیت الله وحید در سایتشون فتواشون هست و ما فتواش رو هم نشون دادیم گاهن و استادمون فتواش رو هم خوندن، هر شیعه موظف وقتی در یک منطقه سنی نشین زندگی میکنه، وقتی برادر سنیش مریض میشه به عیادتش بره، وقتی از دنیا میره در تشییع جنازه شرکت کنه، وقتی مشکلی داره برای حل مشکل او تلاش کنه. این روش ما بوده، روش ائمه ما بوده، همیشه در بین اهل سنت زندگی کردن، زندگی مسالمت آمیز داشتن. اما با وهابی ها، با اونهایی که ما رو تکفیر میکنن، با اونهایی که جوانهای شیعه رو، جوانهای سنی رو گلوگان میگیرن، اونهایی که آمدن در چابهار اون انفجار رو بر حال انجام دادن، بیشتر سنی ها رو کشتن، ما با اینها نمیتونیم انصافا در یک منطقه زندگی کنیم، در یک جا زندگی. اونها هم نمیخوان با ما زندگی کنن، ولی اهل سنت و شیعه هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. اونها هم تا الان همینطور بودن، علمای ما فتواشون همین هست که باید با اونها مسالمت‌آمیز زندگی کنیم.
بله، قطعا این چه این هست. اینم نظر استاد یزدانی در مورد همین سوالی که ما از بینندگان عزیز می‌پرسیم، که آن در دقیقه شما بینندگان هم هست. یکی از بینندگانی که همین اخیراً به منده فرمودن که ما برادر هستیم با اهل سنت. بله استاد آیت الله، استاد هم مطرح فرمودن، آیت الله سیستانی بالاتر از اینو می‌فرماید: لا تقولوا اخوانا اهل سنت بل قولوا انفسنا اهل سنت. حتی اگر ما برادر هم بگیم شاید جفا بشه در این حق، باید بگیم عزیزان اهل سنت که رابطه‌تون قطعا نزدیک‌تر است. آقا کوروش از مشهد مقدس شیعه گرامی هستن که پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا کوروش، آقا کوروش صدای گیرندتون رو لطف کنید کامل ببندید. اگر صدای ما رو دارید، بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، بفرمایید آقا کوروش.
خسته نباشید، زنده عرض سلام و خسته نباشید به شما و استاد محترم آقای یزدانی.
سلام علیکم.
از موضوع با صداتون، این جوابایی که من تو ذهنم آمده داشتم آقای یزدانی کاملا توضیح دادن دیگه. واقعیت اینه که اینا به قول معروف توسط امپریالیسم قد دارن طراحی میشن و برجست. وقتی هم که اون من خودم فراموش کردم اون فرموده پیغمبر که گفتن که حدیث ثقلین که وقت میخواستن انجام بدن و اگر میذاشن انجام میدادن، امروز هیچ کدوم از این موارد نبود به هر جهت. حالا من در ادامه میخواستم از استاد یزدانی سوال کنم که تو این 1400 سالی که از آغاز از بعد از اسلام میگذره، تو این اگر ما در نظر بگیم که مثلا 140 تا دهه بوده، چند مقطع شیعه برتر بوده نسبت به شیعه؟ ببینید امروز مثلا به عنوان مثال به حرمت نظام اسلامی ایرانی الان وضعیت شیعه خب خیلی عالیه.
بله،
اون
بزرگی شیعه از لحاظ بحث جمعیتی میفرمایید یا از لحاظ
نه نه از لحاظ اقتدار شیعه؟
بله،
اقتداری که الان شیعه داره توی دههای توی سال اخیر خیلی بهتر بوده، درسته؟ من میگم چند مرحله اینطوری بوده تا حالا؟
بله، سوالتون این است که حالا در گذشته و تاریخ اسلام چند دوره ما داشتیم که شیعه مقتدر بوده؟
این شکل فعلی.
بله بله، متشکرم از شما. سوال دیگه نداری؟
زنده باشید. نه ممنونم از شما، مرسی.
متشکرم از شما. تماس بعدی آقای رستمی از گرگان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام، ما هم داریم خدمت شما. سوالتون رو مطرح بفرمایید، اگر نه که سوال ما رو پاسخ بدید.
بنده اول از شما تشکر کنم به خاطر برنامه خوبتون و اینکه خیلی من خرسندم که یه 3-4 ماه با برنامه شما آشنا شدم و از آقای قزمینی بسیار بسیار متشکرم به خاطر این برنامه بسیار خوبش. این که شما فرمودید که چرا این آقایین همچین فتوایی رو دادن، این آقای عبدالوهاب ملعون و اون آقای ابن تیمیه، به نظر من به علت کمسوادی ایشونه. اینها یه خلوتی با خودشون میکردن، فکر میکردن که خیلی باسوادن، یه چند تا ظاهر قرآن رو میدیدن یا چند تا روایت رو اینا بررسی میکردن، از همون ظاهر بررسی میکردن که آقا همون دین که همون چیزی که اینها فهمیدن همون حکم الله واقعیه. به همین دلیل اینها با ظاهر قرآن اون چیزی رو که عقلین ها برداشت میکنن میگفتن آقا این حکم الله واقعی همینه. به همین دلیل خب انسان به ظاهر قرآن که نمیشه بسنده کنه، هرچند در شبکه کلمه هفته گذشته و هفته قبلی اینها بحث داشتن و قرآن رو داشتن زیر سوال میبردن. به همین دلیل انسان وقتی که عرضم به خدمت شما که ظاهرا با قرآن مواجه میشه میگه آقا نمیدونم بحث امام زمان تو قرآن نیومده، یا امثالم که اینا در شبکه خبیثه کلمه دارن مطرح میکنه، شبکه های اون وصال ناحق یا شبکه ظلمتی که دارن. و همین دلیل این آقایون وقتی که ظاهر رو بررسی کردن دیدن که بله حکم همینه، و خاطر همین در فتوا اینا این خیلی تناقض وجود داره. الان بنده ای که من طلبه پایششم تو شهر گرگان دارم درس میخونم و حالا یک گوشه به قول قدیمی ها تدریس کوچولو هم داریم، منی که تا اینجا رسیدم انقدر تناقض تو کتاب منهاج السنه این ابن تیمیه معلوم دیدن که حد نداره. بنده من یک کتابی نوشتم به نام الحسن و بیان الامه، این روایتوری که ما بررسی کردیم از کتب الحسن جمع‌آوری کردم. با این حال منی که پای ششم حوزه هستم میفهمم که این آقایونی که همچین فتوا میدن فقط از ظاهر همون حکمی رو که برداشت کردن حکم همونه.
بله بسیار عالی. پس پاسخ شما این است که به خاطر کوتاه فکری اینها و ظاهر بینی اینهاست که دیگران رو تکفیر میکنن.
بله
فرمایش دیگه ندارید آقای رستمی
عزیز؟ من فقط از شما تشکر میکنم، این خیلی مهمه، این وحدتی که شما میفرمایید این رو یه خورده بیشتر تاکید کنین تا اون اهل سنت ما تو چون گرگان هستیم، این شهر آقلا یا بندر ترکمن سنی اینجا فراوان هستش، چون که تبلیغات وهابی متأسفانه در استان گلستان خیلی زیاد شده، در روستا حتی رسوخ کردن، در روستای ما هم که ما چند وقت پیش رفته بودیم اینها در روستای ما این تبلیغات داشتن مطلع شدیم، اینا کلاس گذاشتن، حالا ما یه اطلاعات دادیم که بیان حداقل جلوگیری کنن. منظوری که اینا خیلی رسوخ کردن، شما سعی کنید بیشتر تلاش کنید تو شهر گرگان و استان گلستان بسیار بسیار مؤثر این کلاس ها. متاسفانه ما هنوز اطلاعی نداریم که در گرگان یه کلاسی بذارن واسه روشن کردن این مزحل در اون سری آقای قزوینی تشریف آورده بودن، خیلی مؤثر بود، ولی باز هم فقط آقایون روحانی تشریف آورده بودن تو اون جلسه که در امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد. ما دوست داریم که این کلاس ها بیشتر برگزار بشه، این روشنگری ها بیشتر برگزار بشه تو این استان ما، این اهل سنتی که هستن بدونن که افکار وهابی اینه، تا حداقل همینقدر که اینا چون مردم عوام اکثرن همین که ظاهرا ببینن که وهابی و تفکر و شینینه بسیار مؤثره، قطعا اینو عقب نشینی میکنن، میگن آقا ما و شیعیان برادریم، وهابی فرقه جداگانه هستن. من از شما خواهش میکنم از آقای قزوینی که پیگیری خیلی بیشتری کنند در این موضوع.
متشکرم از شما، زنده باشید انشاءالله، خداوند یار و نگهدار شما موفق باشید در فعالیتاتون. ممنونم از شما، خدا نگهدار. آقای کرمی از همدان از شیعیان گرامی تماس بعدی هستن. آقای کرمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای کرمی از بینندگان قدیمی شبکه بفرمایید.
زنده باشید جناب حسینی، من خدمت شما و خدمت جناب یزدانی سید بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
خسته نباشید. من خواستم خدمتتون عرض کنم، خدا میدونه اون زمان این کلیپ رو شما پخش کردید ما سر صفر نشسته بودیم داشتیم نگاه میکردیم، خدا میدونه قلبمون به درد آمد. من به یاد اون موردی افتادم که بعد این واعظای ما همیشه میگفتن که بعد جسد مثلا امام حسین و شهیدان کربلا اسب تاختن، شاید یه مقدار برای ما مثلا این ذهنیت ایجاد میشد چجور انسانایی بودن، چجور موجوداتی بودن اونا که این کار کردن، و یه مقدار برای ما تصویری مثلا یه مقدار گنگ بود. ولی این چیزی که شما اینجا نشان دارید خدا میدانه. اینا فکر کنم از هم اگر اینا رو ببید آزمایش دی ان ای ازشان بگیرن، فکر کنم از نسل شمر و او سنان باشن که این کارا رو دارن انجام میدن.
درست قطعا این هم رو انشالله
جناب حسینی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی
بحث آقای کرمی بحث سیاسی اصلا در شبکه ما لطف کنید مطرح نکنید. اگر بحث رو بحث اعتقادی هست بحث سیاسی و در مورد وزرای امور خارجه هر کشوری که باشه ما شرمنده شما میشیم، نمیتونیم بشنیم.
نه
آقای کرمی
جانم، من نه موضوع چیزی نبود، ایشون گفته بود که من الو
بله بیشتر این صداتون رو بفرمایید.
ایشون گفته بود که ما میخوایم معبد سوم سلیمان رو در چی بسازیم.
بیت المقدس
در بیت المقدس بسازیم، بعد از اون احتمال داره مسجد بیت المقدس مثلا خراب بشه. بعد جالب اینه، یکی از او کسایی که گفته بود من بیشتر این هزینه رو انجام میدم، پادشاه عربستان سعودی بود، گفته بود من نصف بیشتر این پولو پرداخت میکنم. بعد از اون مثلا دید که همه عمومی شده، مثلا میخواست که منتفیش کنه و بگه نه هیچ چیزی نبوده، در حالی که این خبر پخش شده بود. به هر حال خواستم خدمتتون این عرض کنم، خدا میدانه این وهابیا اگر تحقیق روشون بشه، اینا نسلشون برمیگرده به یهود، اینا از اونا برمیگردن، اگر مجذوبینشون هم برمیدارن و میبرن اسرائیل اونجا مداوا میکنن.
ببین اینا انشاءالله من
از یه جایی دارم تصویم میشن.
بله من این نویدم بهتون بدم که استاد یزدانی هم تحقیق مفصلی در این خصوص انجام دادن. متشکریم از شما. و اینکه بحث ریشه یابی وهابیت به چه صورت هست، حالا امشب من سوال رو مطرح میکنم، انشاءالله اگه از صلاح دوستان اشاره بهش میکنن و مفصل انشاءالله بهش خواهیم پرداخت در برنامه های آینده. ممنونیم از شما که همراه ما هستید. آقای محمدی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. محمدی
هلو، سلام علیکم جناب آقای حسینی، استاد عزیز من، همچنین جناب استاد یزدانی، استاد بزرگوار این دانشگاه جهانی شبکه ولایت.
و علیکم السلام. آقای محمدی در خدمت شما هستیم. اگر دوست دارید بفرمایید به نظرتون چرا وهابی ها شما عزیزان اهل سنت رو تکفیر میکنند و کافر میدانند با الفاظ صریحی که در کتبشون آوردن، اگر نه سوالی دارید در خصوص بحث وهابیت مطرح بفرمایید.
جناب استاد، همونطور که خودتون در جریانی و استاد یزدانی فرمودن، اینا مختص اهل سنت نیست که اهل سنت و خارج از دین بدونن، کل جامعه اسلامی از چیه گرفت تا اهل سنت. یه جمله مشهوری است که میفرمایند المرء یکی سوال نفسی، انسان دیگران هم در خودش قیاس میکنه، آیا میگن کافر همه را کش خود فندارند. اینا سعی کردن با این توتهاشون که بعد سال 1206 هجری به اصطلاح بعد سال 1206 هجری به وجود آمده، سعی کردن، یعنی قطعا استاد یزدانی فرمودن حتی با نقشه انگلیس بوده که جامعه اسلامی و کشور اسلامی که او وقت امپراتوری عثمانی بود متلاشی بکنه. حالا همون ریشه خدیزهشون هم باقی مونده و سعی دارن جامعه اسلامی را تیکه و پارچه پارچه بکنن. شکی درش نباید داشته باشیم. در این مناطق ما خوشبختانه اهل سنت اهل تشیع با هم زندگی عادی دارن و هیچ وقت اونایی که اهل سنت واقعی باشن فریب همچنین کسایی نمیخورن. عادی حالا ما تو خانواده همون داریم، عروس ما شیعه از داماد مون شیعه از زندهی مون شیعه از همچنین اون شیعه هم قطعن دارن که اهل سنت هستن. پس این به قول مرد بینه نمیتونین عادی که در این مناطق اهل سنت با شیعه ها هست گلالوت کنن مایه خودشونو بگیرن.
بله بسیار عالی. های محمدی عزیز ممنونم از شما. اگر سوالی دارید مطرح کنید، اگر نه ما شما رو به خدا میسپاریم.
سلام دوستان، اگر امکان داره در صورت امکان این فایل های صوتی تصویری، این بحثای استاد یزدانی، استاد آیت الله تزوینی، آیه روستایی و دیگر استادان در صورت امکان تدوین بشه به صورت کتاب در بیارین، خیلی خوب میشه در دسترس عموم قرار بگیره.
بسیار عالی، چشم، حتما پیشنهادتون مطرح خواهد شد، انشاءالله پیگیری خواهد شد. این رو ما منتقل میکنیم نظر شما رو.
ما چون همه امکان اونو نداره این فایل های شما رو ثبت بکنن یا داشته باشن در چی به اصطلاح خونه، اگه بشه به صورت مکتوب داخل جامعه پخش بشه کار خیلی مفیدی انجام دادیم.
آقای محمدی عزیز، البته در سایت شبکه جهانی ولایت مراجعه بفرمایید تو بخش در بخش آرشیو معمولا مطالبی که در شبکه مطرح میشه به صورت متن پیاده میشه. میتونید شما فرمایشات آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو و سایر اساتید رو تا اونجایی که تایپ شده و پیاده شده میتونید از طریق سایت به صورت متن وجود داره، میتونید اونها رو بگیرید و استفاده بکنید. اما اینکه به صورت کتاب مجزا چاپ بشه ان شاء الله ما این پیشنهاد شما رو قطعا مطرح خواهیم کرد. متشکرم از شما. محمدی فرمایشی دیگه ندارید؟
زنده باشین، دست شما در نکنه، خدا نگهدار شما باشه.
در فلان هم باشید،
ادامه حتما ادامه داشته باشین راهتون.
ممنونیم از شما، متشکرم. آقای محمدی عزیز، خدا نگهدار شما. آقای عزیز احمد از عزیزان افغانی پشت خط هستن از افغانستان. سلام علیکم و رحمت الله. عزیز احمد
سلام. آقای حسینی
و علیکم السلام. صدا گرامی کنه لطفا بدن دید
استاد کارشناس برنامه‌تون و برای بینندگان عزیز.
و علیکم السلام. آقای عزیز احمد عزیز، صدا گیرندتون هم ببندید انشاءالله. اگر سوالی در این خصوص دارید مطرح بفرمایید.
من سوال رو توی یکی انتقادی داشتم از برنامه‌تون که برای جماعت تبلیغیات گفتید که اینا یک عده از وهابی ها هستن و اینا کافر هستن. من خودم یکی از جماعت تبلیغی ها هستم.
آقای عزیز احمد،
فقط الله و خدا رو و بزرگی یاد میکنید. هیچ توهین به کسی و هیچ نهلی نسبی به کسی نمیگیم، مثل شما نمیگیم، ولی دوست داریم جماعت تبلیغی رو کافر نخونیم.
دوست دارید با استاد یزدانی در این خصوص صحبت کنید؟ آقای عزیز احمد،
من صحبتام تموم شد، بچه‌ها شما.
نه خب، یک انتقادی که مطرح فرمودید، چون ظاهرا سوء تفاهم شده، آقای عزیز احمد، دوست دارید در این خصوص مستقیم با استاد یزدانی صحبت کنید؟
بله
دوستان. بسیار عالی. استاد یزدانی، ظاهرا سوء تفاهمی شده، اینها فکر میکنن که جماعت تبلیغی رو ما تکفیر کردیم یا وهابی دونست.
میشونین استاد یزدانی، شما از اول برنامه‌تون نشستم پاس تلویزیون که گفتین اینا جماعت تبلیغی گوری هستن که غیر از مردم برای بد میکشونن، ما فقط به خدا رو به یگانگی مردم تبلیغ میکنیم.
آقای عزیز احمد، استاد یزدانی مجددا براتون مطرح
کردن. آقای عزیز احمد عزیز، من از یک کتابی رو نشون دادم که وهابیان نوشته بودن و اونها گفته بودن جماعت تبلیغ اهل بدعت، اهل زلالت، اهل شرک و نام برده بودن، حتی احناف رو اونها گفته بودن. من اتفاقا انتقادم این بود و اشکالم این بود که شما چرا جماعت تبلیغ رو دارید تکفیر میکنید در حالی که جماعت تبلیغ بخش اعظم انتشار مذهب اهل سنت رو در این چهار کشور حداقل به عهده دارن و اینها دارن مذهب اهل سنت رو تبلیغ میکنن. من واقعا دارم خلاف شما رو، شما برعکس متوجه شدین برادر گرامی.
بازپخش حتما
حالا ما همشهریامون حداقل انتظار بیشتری داریم که اینا بهتر متوجه شما مطلب
رو. میخوان وهابیا رو بهمون معرفی کنن، وهابیا چی شخصیت
ما که اگه بخوام شد فان خلاصه‌ای از اعتقادات اونها رو گفتیم و کارمون همین هست، ان شاء الله از این بعد مفصل اعتقادات اونها رو معرفی میکنیم، حتی چهرهشون رو.
بله. آیا بله.
ویژگی‌هایی که در چهرهشون هست رو هم پیغمبر فرموده و مشخص خواهد ان شاء الله.
استاد یزدانی اینجا تشریف دارن که دقیقاً هدفشون همین هست. آیا عزیز احمد عزیز، حالا تا روی خط هستید، چون از راه دور هم تماس گرفتید، استاد یزدانی دوست دارید که بفرمایید نظر وهابیت راجع به جماعت تبلیغی چی است؟ چون خودتون جزء جماعت تبلیغی هستید.
بله.
بسیار عالی. می‌خواید وهابیت رو بشناسید دیگه؟
گروه جماعت تبلیغی
پیوسته. بله. می‌خواید وهابیت رو بشناسید؟ چون شما عزیز اهل سنت هستید، تماس گرفتید با اینکه روال برنامه ما این است سوال رو بگیریم بعد پاسخ بدید. استاد یزدانی، می‌خواید بهتون وهابیت بگه نظر وهابیت راجع به شما چی هست و وهابیت رو بشناسید؟
نه، ما یکی من اکثر گوش کنید آقای حسینی
جان،
من تقریبا 13 سال به ایران بزرگ شدم. من تمام وهابی و غیر وهابی و شیعه همه چیز رو به همه چیز شناخت دارم، شکر خدا. تا از سن 27 ساله تو تجربه خوبی دارم در بنی اهل سنت و تشیع.
بله، الحمدلله. حالا ببینید شما نظر وهابیت راجع به شما عزیزی که جزء جماعت تبلیغ هستید چه هست؟ میخواید ببینید؟ چون دارم با دقت برنامه رو دنبال نکردید.
چی کارهایی میکنم که من به عقیده من وهابی ام و اهل سنت شما وهابی میگید.
خب شما همدیگه خودتون همدیگه رو تکفیر کردید تا حالا از رحمت، یعنی جماعت تبلیغی تا حالا اهل سنت جماعت تبلیغی رو کافر میدونن؟
نه نه نه
نمیدونن. پس حالا شما ببینید که وهابیت چه میگن راجع به شما. استاد یزدانی بفرمایید.
حالا من علاوه بر مطالبی که ضد جماعت تبلیغ از وهابیان نشون دادم، حالا یک مدرک دیگه هم خدمت این برادر عزیز مینم آقای عزیز احمد نشون میدم، کتاب المسائل العلمیه والفتاوى الشرعیه، فتاوى شیخ العلامه محمد ناصرالدین الالبانی فی المدینه والامارات. این کتاب یک کتابی است که وهابیا نوشتن، چاپ دارالضیا هم هست. دارالضیا نمیدونم در کدوم کشور قرار داده. این فتاوایی که میبینید فتاوای آقای محمد ناصرالدین البانی وهابیه. ایشون سوال کرده ازش، ما رأیکم فی جماعت تبلیغ، نظر شما درباره جماعت تبلیغ چیه؟ درباره جناب عالی جواب میده، دعوت و تبلیغ صوفی عصری لا تقوم علی کتاب الله ولا علی سنت رسوله. این جماعت تبلیغ، این جماعت صوفی که الان هستن، اینها دعوتشون نه بر اساس کتاب خداست و نه بر اساس سنت رسول خدا. این آقای البانی داره میگه. حالا اینم دارید دقیقاً، لا تقوم علی کتاب الله ولا علی سنت رسوله. این حرف آقای البانی است. حالا اون مدارک دیگر هم که من خدمتتون نشون دادم، کتاب نوشتن وهابی، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ. این حرفای من نبود، من دارم یک کتاب رو میخونم، یک مطلب رو میخونم از کتابهای وهابی ها و یک کتابی که وهابی ها علیه شما نوشتن. در این کتاب که چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست، در سال 1414 چاپ شده، اینجا آمده گفته جماعت تبلیغ همان جماعت بدعت و زلالت هست. اینا گفتن، ما نگفتیم که. باز اینها در همین جا گفتن، اینها همون لا یزید فهم فی هذا الباب، یعنی جماعت تبلیغ در بحث توحید الهیت چیزی بیشتر از ابو جهل ندارن. واضح براتون بگم، ترجمه واضح، شما جماعت تبلیغ رو میبینید انگار ابو جهل رو میبینید. این حرف آقای این آقای وهابی هست که در کتاب خودشون نوشتن و خودشون تصریح کرده بودن. حالا یکی از اینها گفته بودن بل به صراحه هم مشرکون فیها و اما توحید الالوهیه و العبادات و هم فقراء معدومون و المفلسون بل به صراحه هم مشرکون فیها. اصلا به صراحه داره وهابی میگه جماعت تبلیغ مشرک هستن، این حرف بنده نبود. ولیکن توحیدهم لا یزید عن توحید مشرکی مکه، توحید جماعت تبلیغ از مشرکین مکه هیچی بیشتر نداره.
بله
کمتر بیشتر نداشته باشه، کمتر حتما داره دیگه، کمتر هست از یعنی ابو جهل هم شما پایین‌تر هستید تو گفته وهابیا.
بله آیه عزیز احمد عزیز، امیدواریم که مطلب رو دیده باشید و بازپخش برنامه رو حتما ببینید، چون این چیزی که استاد عزیز فرمودند دقیقاً مخالف فرمایشات شما بود. متشکرم از شما ای عزیز احمد. تماس بعدی علی آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت هستن. آیه علی آقا سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید علی آقا.
الو سلام علیکم، شبتون بخیر.
و علیکم السلام، ما هم خدمت شما وقت بخیر عرض می‌کنیم. صدای گیرنده تو رو کامل ببندید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. علی آقا شما برای صدای گیرنده تون رو ببندید که این تأخیری که در رفت و آمد صدا هست انشاءالله از بین بره.
بروچیشم. جناب ببخشید. شما گفتید وهابیت. یعنی میشه شما این اهل سنت و وهابی رو جدا کنی برای ما که بدونید؟ آیا شما میگی شبکه چهارتا شبکه وصال و از کنم کلمه و نور و اینا وهابیت میشه؟ تکلیف ما با این وهابیتی به قول شما میگی سوا کن، یعنی جدا بشیم ازم؟
بله الان من خدمتتون عرض میکنم دو تا موضوع خیلی گذرا خدمتتون عرض میکنم، بعد سوال دیگه ای داشتیم مطرح کنیم. اولا شما باید دیده باشید عزیزان اهل سنت رو که حتی از دیار شما کردستان هم اینجا آمدن و اعلام کردن اینها وهابی هستن. یک دو
آخه نش اونا بگن آقا شما اونا گفتن وهابی
باشه، حرف خود شرکار رو قبول دارید شما؟
خدمتتون اجازه بده جا. اونا میگن وهابی، منم میگم وهابی ان. خب
بله
آیا میشه شما تکلیف وهابی با اهل سنت سوا کنی؟ آقا یه چوبی بذار وسط، این وهابی این اهل سنتی، اونی که اون قبول داره منم قبول دارم.
بعد از
اینی که ابو بکر حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی، بعد از اینی اون حضرت امام حسین و امام حسن و این 11 امام شما، بعد از امام زمان، بعد از امام زمان که ما امام زمان ما قرآنه، چون که در این زمانی که ما در این حد زندگی میکنیم چیزی که امام ماست قرآنه، بین تشیع و تسنن.
بله
درسته؟
نه درست نیست. حالا ان شاء الله استاد محترم پاسخ میدن، ولی من نمیتونم حرفتون رو تایید کنم چون استاد ان شاء الله کامل توضیح میدن در مورد بحث همین موضوع هم.
حالا میشه جواب بدید اصلا در نمیاد.
شما توضیح بفرم، اگر سوال دیگه دارید مطرح کنید بعد ان شاء الله پاسخ میدم.
حالا این وهابی، فرق اون وهابی با این اهل تسنن چیه؟
بله بسیار خوب.
این سوال دوم من، این همه توهین به حضرت عایشه میشه
در شبکه ولایت؟ در شبکه ولایت شده؟
جانم
در شبکه ولایت توهین شده؟
کلن فرق نمی کنه.
خب کلن دیگه من مسئولیتون رو برگردن نداریم علی آقای عزیز.
جا عرض دارم خدمتون، این همه الان فرق نمی کنه تو سینه زنیه نهله به عمر و عایشه میشه. آیا شما آیه قزوینی در این شبکهش نمیتونه بگه آقا چرا توهین به حضرت عایشه میشه؟
استادی از این توضیح میدن در این خصوصا. بله ان شاء الله متشکرم از شما. در مورد اینکه به ام المؤمنین عایشه هم بعضی جا ممکنه توهین شده باشه، اینم ان شاء الله استادی از این توضیح میدن. من گمان میکنم که شما خیلی فرصت مدت کوتاهی هست که شما بیننده شبکه ولایت شده باشید، چون فرمایشات آیت الله قزوینی شاید جزء معدود علمای باشن که این کار رو حرام و ذنب لایخبر، یعنی گناه نابخشودنی میدونن. من نمیدونم که شما چه مدت هست بیننده هستید، حتما برنامه شبکه ولایت رو بیشتر دنبال کنید. علی آقای عزیز تماس آخر که ما داریم آقای محمدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
علیک سلام.
بفرمایید آقای محمدی در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
من محمدی هستم از سلما زنگ زنم.
در خدمتتون هستیم. من اسم شهرتون رو درست نمی‌دونم، تلفن چیه؟ سلما است. بفرمایید.
از آذربایجان غربی.
بسیار عالی.
خب در این خود در باب 5 تا سرباز که فداکار در مرز ایران گروگان گرفتم اونا.
بله.
اونا فکر کنم که همونایی که گروگان گرفتن، اگه از خدا بترسن، اگه خدایی باشن، اگه راست میگن، خودشون اونا رو گرفتن. ظهور حاجاها بدن همون وهابی ها رو بگیرن که اینجوری دارن تفرقه بین شیعه و سنی میندازن.
بله. مذهبتون رو میشه شما بفرمایید؟
جان؟
مذهبتون رو میشه بفرمایید؟
مذهب من سنیه.
فقهتون رو شافعی هستید؟
بله، امام شافعی. بله.
بسیار عالی. خب آقای محمدی ممنونیم، حالا فرصتمون هم کم است، اما بفرمایید به نظرتون چرا این وهابی شما رو کافر میدونن آقای محمدی؟
خب اونا خودشون کافرن.
بله.
که توهین بکنه به یه مسلمان، اینو از همین خب تو قرآن هم خب اومده، میگه المؤمنین اخوه، همه مسلمان ها با هم دیگه برادرن. اونا وقتی که ما رو کافر بودن، خب خودشون هم کافرن دیگه. اونا کافرن که این حرفا میزنن. فقط منظورش اینا اینه که بخوا ما بین شیعه و سنی تفرقه بندازن، ولی اونا کون خوندن. هر سنی که الان تو مرزه، تو شهر، هر جایی که ایران زندگی میکنه، اگه 100 بارم کشته بشه، بادم بلمشه، خدا بهش جون بده، از ایران و ناموس وطنش دفاع میکنه. اینا همش خیال خوابه دارن میبینن.
بله، بسیار عالی. متشکرم. فرمایش دیگه ندارید آقای محمدی عزیز؟
نه، قربون شما، خیلی ممنون.
موفق باشید. خدا نگهدار. تماس آخر بودم. تو این فرصتی که باقی مونده، من سوالاتی رو که نیاز از مطرح بشه مطرح میکنم. خیلی سریع و گذرا. آقا کوروش سوالی مطرح کردن که شیعه در طول تاریخ چند بار اقتدار خاصی پیدا کرده و مقتدر بوده. در خصوص اگه توضیح بفرمایید.
کلا اینا خب بحثای تاریخی هست که بیشتر باید از استاد پیشوایی بپرسن، ولی خب در ما سراغ نداریم در طول این 14 قرن که شیعیان مثلا بر کل ممالک اسلامی حکومت کرده باشن، و اگر هم حکومتی در این مدت بوده، در این 14 قرن بوده، برای یک شرایط خاص در یک مناطق خاص بوده. فاطمیون در مصر خیلی کوتاه کلا بگیم اونا شیعه هستن، باز اونجا بحث هست. آل بویه بوده، در عراق بوده که یک مدتی خیلی کوتاه بوده که فقط محدوده خاص بوده، که البته خب باعث خیر و برکت زیاد شدن، و صفویه بوده که باعث خیر و برکت زیاد شدن، فقط در ایران بوده، و فعلا هم جمهوری اسلامی هست که فقط در ایران هست و در ایران. ولی خب ما نداشتیم در طول تاریخ حکومتی که سراسری باشه، شیعی باشه، تمام شیعه‌های اسلامی رو فرا گرفته باشه، نبوده. ان شاء الله با ظهور مولا و آقامون امام زمان، نه فقط سراسر کشورهای اسلامی، بلکه همه عالم مال صالحین خواهد
بود. تماس بعدی که حالا بحثشون رو سوال داشتن، آقای کرمی از همدان فرمودن که ما این کلیپ رو دیدیم یاد عاشورا افتادیم، و اگر تحقیق بشود نسل این وهابی ها به یهود خواهد رسید. توضیح بفرمایید.
بله، ما حتما یکی از برنامه‌مون همین هست که از کتاب‌های خود وهابی‌ها،
بله،
از کتاب‌هایی که خودشون درباره تاریخشون نوشتن مدارک رو ارائه خواهیم داد که اینها نسلشون برمیگرده به قبیله انزه، انزه ابن اسد ابن ربیعه، که اینها قبیله انزه یک قبیله است که در خیبر زندگی می‌کردن، همون قبیله است که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با ذوالفقار خودش بزرگان اینها رو نابود کرد، مرحب اینها رو نابود کرد، و اینها همونها هستند که در قبیله در خیبر زندگی میکردن و بعد از اونجا مهاجرت کردن به قبیله به نجد، و تا حالا هم خودشون گفتن، یعنی از کتاب خودشون. ان شاء الله این رو خواهیم داد. آل سعود همون آل یهود هستن، ان شاء الله ثابت خواهیم کرد.
ان شاء الله بهش خواهیم رسید. بینندگان عزیز خیلی عجله نکنن تو این زمینه، ما ان شاء الله میهمان منازلتون هستیم. استاد یزدانی اینقدر منابع و مصادر ارائه خواهند داد در این خصوص، و این چندی قسمتی رو که بوده 50 قسمت میشه فرمودن استاد، ان شاء الله ادامه خواهیم داد در این مورد. یکی از قسمت‌ها هم قطعا در مورد بحث ریشه‌یابی بحث وهابیت خواهد بود. آقای عزیز احمد از افغانستان ظاهرا سوء تفاهمی شده بود در برداشت ایشون، که ما پیشنهاد می‌کنیم حتما مجدد تکرار برنامه رو ببینن. فهمیدن که شما جماعت تبلیغ رو تکفیر کردید و وهابی دونستید.
نه، برعکس، ما اتفاقا خلافش رو گفتیم. جماعت تبلیغ وظیفه داره و تبلیغ میکنه. مذاهب حنفی بیشتر حنفی هستن و گرایشون هم یا مثلا دیوبندی هستن یا بریلوی هستن، از اینا هستن، و ما نگفتیم اینا وهابی هستن. جماعت تبلیغ، وهابی ها میگن جماعت تبلیغ صراحتا کافر و مشرک هستن، بت پرست هستن، فهم وثنیه. ما اونا گفتن ما هرگز این حرف رو نخواهیم زد.
بله، پس ایشون قطعا باز بخش برنامه رو مجددا ببینن، چون ظاهرا سوء تفاهم بوده. دقیقاً عکس فرمایشات استاد یزدانی رو برداشت کرد. علی آقا از کردستان فرمودن که این شبکه‌ها رو چرا شما میگید وهابی؟ اینا کی گفته این شبکه‌ها وهابی هستن؟ در خصوص توضیح شما دارید.
ایشون بحثشون این بود که شما یک چوب خطی بگذارید که مشخص بشه کی وهابی هست و کی اهل سنت هست. ما در برنامه قبلی مشخصات اینها رو گفتیم. حداقل 20 تا از اعتقادات اینها رو گفتیم که هیچ سنی در طول تاریخ این اعتقادات رو نداشته و انشالله اونها رو مفصل ثابت خواهیم کرد و اصلا وظیفه برنامه همینه که ما ثابت کنیم آ سنی چه اعتقاد داره، وهابی چه اعتقاد داره، شیعه چه اعتقاد داره. اگر انشالله به بحث‌های اعتقادی برسیم، روایات شیعه و اعتقادات امام صادق، امیرالمؤمنین و سایر ائمه رو روایت از اونها هم خواهیم آورد و فرق خواهیم گذاشت که سنی که و وهابی که، اصلا موضوع بسمون این هست. یکی از موضوعات همینه که اونها همه مسلمان‌ها رو از دم کافر می‌دونن و کشتن همه مسلمان‌ها رو واجب می‌دونن و فتوا دادن، ولی خب اهل سنت ما ندیدیم در بین فتواشون که همه رو از دم کافر بدونن، همون که حالا انشالله خواهیم آورد. علمای اهل سنت گفتن این تکفیری که محمد ابن عبدالوهاب میکنه حتی ابن تیمیه هم نکرده است.
عجب.
حالا انشالله
بهش خواهیم شو
نشون خواهیم داد. و بعد گفتن که امام زمان ما قرآن هست. بله. که این اگر سنی هستین آقا چنین حرفی قابل قبول نیست.
کلا دو دقیقه فرصت استادی هست.
بله. پیغمبر بزرگوار اسلام مشخص کرده بعد از من کتاب خدا و امامی که کتاب رو تفسیر کند، امامی که هرگز از قرآن جدا نشود. هر کس امامی داشته باشه، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلی. این کتاب صحیح ابن حبان هست که چاپ با تصحیح آقای شعیب الارنعوت وهابی هست، چاپ مؤسسه الرساله. اینجا توضیح داده که پیغمبر میفرماید من مات و لیس له امام مات میتتن جاهلی. مقصودش چیه؟ میگه معناش این نیست که کتاب خدا امام ماست، بلکه معناش این هست که باید کسی باشد ولم یعتقد ان له اماما یدعو الناس الى طاعت الله حتی یکون قوام الاسلام به عند الحوادث و النوازل. باید یک شخصی باشه که مردم رو به سوی اطاعت از خدا دعوت کنه در زمان حوادث، در زمان جنگ ها، در زمان فتنه ها پشتیبان مردم باشه و قوام اسلام بر او باشه. و قرآن کریم امام هست، امام مبین هم هست، اما قرآن در این 1400 سال ثابت شده، ثابت کرده قرآن کریم که به حال نمیتواند اون نقش امام رو به حال که اختلاف رو بین مردم حل کنه چنین چیزی نشده و اتفاق نمیفته. باید کسی در کنار قرآن باشه که این قرآن رو تفسیر کنه و اوست که میتواند اختلاف رو بین امت از بین ببره.
یک سوال هم مونده، با اینکه فرصت هم گذشته، فرمودن که به عایشه توهین میشه، چرا شبکه ولایت و استاد یزدانی و استاد فضلینی که اشتباه میکنن قطعا ایشون موضع گیری راجع به توهینایی که به امام المؤمنین عایشه میشه انجام نمیدن.
حالا ما که بارها موضع گیریمون رو گفتیم و استادمون هم گفتن، حالا انشالله ما از کتابهای اهل سنت، از کتابهای وهابی ها مطالب رو نشون خواهیم داد. توهین هایی که نا به عایشه کردن رو هم انشالله نشون خواهیم داد. توهین های بسیار رکیکی در کتابهای وهابی ها نسبت به همسر پیغمبر آمده، انشالله اینها رو هم نشون خواهیم داد. یک از برادران اشاره کردن که اگر وهابی ها مسلمان ها رو تکفیر میکنه به خاطر اینکه بی سواد هستن. دقیقاً متن کلام آقای علی جمعه مفتی اعظم مصر، مفتی اعظم الازهر مصر هست که وهابی ها دو هفته ای عالم میشن. دو هفته میرن درس میخونن، بعد از دو هفته ریششونو که بلند شد عمامشونو بزرگتر میکنن، میگن ما عالم شدیم. اینا بی سواد هستن. حالا انشالله کلیپشون انشالله پخش
میشن. انشالله. متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز، ممنونیم. تو هفته به حال یعنی در تعطیلات نوروز میتونن اینها عالم و وهابی بشن. یه روز البته بعد مرخصی بگیرن. ممنونیم از شما استاد یزدانی، برنامه بسیار مفیدی بود که ارائه فرمودید. ممنونیم از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید. فرصتمون خیلی محدود هست. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا.